استادان فرهیخته و حاضران گرامی در این جلسه بسیار مفتخر هستیم که 50مین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد علمی و با عنوان امنیت سوژه مبنا بر بستر پارادایم فرهنگی امنیت توسط جناب آقای دکتر سلمان صادقی زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارائه می شود. همانطور که بسیار از حاضرین در جلسه مستحضر هستند و اطلاع دارند، برگزاری کرسی تخصصی در سطح کشوری و یا حتی بین‌المللی به عنوان نظریه پردازی نقد و مناظره مستلزم این هستش که صاحبان کرسی و کسایی که ادعای کرسی دارند در واقع به استانداردهای علمی مصوب مورد نظر هیئت حمایت از کرسی نظریه پردازی و نقد و مناظره در واقع دستیابی داشته باشند، یعنی به این مرحله به این در واقع بگیم به این امتیاز رسیده باشند. دستیابی به این استانداردها مسلما نیازمند تمرین و تجربه است، هم از طرف هم کسانی که میخوان ایده ای رو مطرح کنند و هم دستگاه برگزار کننده. به همین دلیل برگزاری کرسی های با عنوان کرسی های ترویجی پیش بینی شده، یعنی کرسی ترویجی در سطح دستگاه، در سطح دانشگاه و پژوهشگاه برگزار میشه و اگر که این کرسی ترویجی در واقع مورد تایید ناقدین قرار بگیره و واقعا اثبات بشه که در سطح نظریه پردازی، اون موقع به عنوان کرسی تخصصی نظریه پردازی یا حتی کرسی تخصصی نقد، کرسی تخصصی مناظره و یا نوآوری در سطح کشوری مطرح میشه. خب پس کرسی ترویجی به عنوان مقدمیش برای کرسی تخصصی. کرسی ترویجی که در سطح دانشگاه و پژوهشگاه برگزار میشه با اون دسته از کرسی های آزاد اندیشی مبتنی بر اخلاق و منطق گفته میشه که در جهت بسط فرهنگ گفتگو و نقد با هدف گفتمانسازی فضای عقلانی در مراکز علمی و با رویکرد تبادل و تضارب آرا و افکار برگزار میشه. کرسی های ترویجی معمولا به دو صورت برگزار میشه، یکی به صورت مناظره و یکی کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی. کرسی ترویجی مناظره که مربوط به کرسی امروز نیست، ولی که من توضیح میدم خدمت حاضرین در جلسه ممکنه که در واقع تمایل داشته باشن چنین کرسی داشته باشن، عرض میکنم خدمتون که مناظره به هر گونه مباحثه رو در رو روشمند و منطقی بین دو صاحب نظر گفته میشه که به گونه نقادانه دیدگاه ها و نظرات همدیگر رو درباره یک موضوع خاص به چالش میکشن تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت آمیزی در واقع اثبات بشه، تفوق پیدا بکنه. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی که مربوط به کرسی امروز هست به هر گونه تلاش نوآورانه روشمند و منطقی گفته میشه که هدف از برگزاری اون ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظر، مکتب، بینش، ایده، جریان و حتی یک نظریه جهت کمک به اصلاح و بهبود اون باشه. بنابراین همطور که عرض کردم ساختار کرسی ترویجی امروز با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی است. ارکان چنین کرسی عبارت است از یک نفر ارائه دهنده ایده و یا نقد، دو نفر ناقد که شخص ارائه دهنده موظف هستش که به انتقادات ناقدین محترم پاسخ بده و همچنین به سوالات، پرسش ها و یا حتی نقص های حاضرین در جلسه، و سومین رکن این کرسی مدیر علمی جلسه است که به مدیریت ارائه و نقد و همچنین پرسش پاسخ حاضرین در جلسه میپردازد. کرسی ترویجی امروز ایده ایست که از سوی جناب آقای دکتر سلمان صادقی زاده مطرح شده. ناقدین این جلسه جناب آقای دکتر قدیر نصری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر نعمت الله فاضلی استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر علمی این جلسه جناب آقای دکتر حمید سجادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هستند. 15 دقیقه پایان جلسه به طرح سوالات و یا نظرات حاضرین در جلسه اختصاص یافته و همین دلیل از بزرگواران حاضر در جلسه خواهشمند هستم که در صورتی که در واقع سوال و یا نظری دارند با ذکر نام خود و وابستگی سازمانی خودشون و البته با رعایت زمان حدود 2 الی 3 دقیقه در پایان جلسه نظر و یا سوال خودشون رو بفرمایند. گفتنی هستش که گزارش مکتوب و فایل صوتی این کرسی و دیگر کرسی‌های برگزار شده در سایت پژوهشگاه زیر مجموعه معاونت پژوهشی و تسهیلات تکمیلی در قسمت دفتر کرسی‌های نقد، نوآوری و نظریه‌پردازی در دسترس همگان قرار می‌گیرد. تا طبق برنامه زمانی جناب آقای دکتر صادقی زاده به مدت 30 الی 40 دقیقه به ارائه ایده خودشون میپردازند و سپس هر کدام از ناقدان بزرگوار حاضر در جلسه به نقد و نظر خود راجع به این ایده خواهند پرداخت و پس از اون جناب آقای دکتر صادقی زاده به نقد ناقدان به صورت کلی پاسخ میدن و سپس هم حاضرین در جلسه سوال و یه نظری داشته باشن اعلام میفرمند. ضمن عرض توفیق بر جناب آقای دکتر صادقی زاده، مدیریت علمی این کرسی رو به جناب آقای دکتر سجادی عزیز میسپارم و امیدوارم که همگی از این جلسه بهره مند بشیم. در خدمت شما هستیم آقای جناب آقای دکتر سجادی.
ممنونم خانم دکتر، سپاسگزارم از توضیحاتتون و لطفتون. ممنون. خدا رو شکر آقای دکتر صادقی زاده به ما پیوستن، تلاش زیاد کردن، اینجا شاهد بودیم ما. خب بس شدند و دیگه میتونیم از فرمایشاتشون استفاده کنیم. مقدمتا من فقط یک توضیح اضافه کنم به توضیحات خانم دکتر ایشانی که لطف کردن، توضیحات کامل رو دادن. یک سلام مجدد دارم خدمت تمام حضار، تمام دوستان بزرگواران و به ویژه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فاضلی و جناب آقای دکتر نصری که قبول زحمت کردن و سعادتیه که امروز در خدمتشون باشیم، از فرمایشاتشون، نقطه نظراتشون، تحلیلشون و مواردی که میفهمند استفاده بکنیم و انشالله که موجب پویایی و ارتقای کار آقای دکتر صادقی زاده فراهم بیاد. همینطور تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر صادقی زاده بابت طرح موضوع و انتخاب ایده‌ای که داشتن. موضوعی که هست به اشتباه اونجا مبنای خورده که سوژه مبنا هستش. امنیت سوژه مبنا باید بستر پارادایم فرهنگی. من یه توضیح مختصر در خصوص این میدم، به زیاد وقت جلسه رو نمیگیرم تا از فرمایشات دوستان استفاده بکنیم. خب طرح ایده های نو برای توسعه هر دانشی یک ضرورت. خب توسعه مطالعاتی امنیت پژوهی و جامعه شناسی امنیت که یک حوزه نوپا هستش ضرورتش دوچندانه. توی این حوزه قاعدتا اون چیزی که بوده به لحاظ تاریخی به لحاظ امنیتی که داشته اینقدر خاص اهمیت بوده حوزه مطالعات امنیت که به عنوان ساخت دولت، ماهیت وجودی دولت بر مبنای اون توضیح داده میشه، بقای جامعه، توسعه جامعه، همه چیز بر اون بار میشه. ولی منتهی مراتب به رغم تمام اهمیتی که امنیت توی حوزه اجتماعی داشته و تو حوزه متفاوت، به لحاظ حوزه مطالعات، حوزه مطالعات مستقلی نبوده، وامدار و یا ذیل دوتا حوزه مطالعاتی گسترده و کلان روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک قرار می گرفت و حوزه استقلال خاص نبوده. بعد در اون چیزی که مترتب می شده بهش این بوده که همیشه به شکل دولت محوری نگاه می کردن، تهدیدات همیشه شکل بیرونی داشته، تهدیدات شکل نظامی داشته، جنس جنسی بوده که در رابطه تو حوزه دولت به شکل انحصاری باقی می‌مونده. حالا بنا به تحولات گسترده‌ای که حالا جهان امروز حالا به شکل شتاب بسیار زیادی اعمال شاهدش هست، حالا چه روند جهانی شدن رو ما می‌خوام قلمداد کنیم که باعث فرسایش یک سری از مفروضات اساسی اون چیزی بوده که مطالعات امنیتی رو اون بار شده بوده، فرسایش دولت، فرسایش اون چیزی که در رابطه با مرزها هستش، و چه تحولاتی به شکل ایجابی باعث شدن حالا تو روند دموکراتیزیسیون یک مقدار اون امنیت از حالت دولت محوری و به اون شکل سیکریتی در بیاد و با چنین تحولاتی توزیع مطالعات امنیتی هم شکل بگیره. خب این تحولات رو آقای دکتر صادقی‌زاده در قالب پارادایم آورده و سه تا پارادایم رو تفصیل کرده که مال ورود پیدا نمی‌کنم، خودشون توضیحات مفصل در رابطه با اون میدن. اما اون چیزی که مبنا میتونه قرار بگیره و حالا محل صحبت میتونه باشه و امیدوارم آقای دکتر صادقی‌زاده حتما در رابطه با این موضوع هم اشاراتی داشته باشن، مفاهیم پارادایم و مفاهیم سوژه است. چون قبل از این جلسه ما یک جلسه پیش جلسه‌ای داشتیم و این محل سوال بود که امیدوارم تو اینجا هم بتونن یه پاسخ در رابطه با این موضوعات هم داشته باشن که سوژه مبنا دقیقاً کدوم سوژه هستش و پارادایم که داریم صحبت میکنیم از چه چنبره‌ای و از چه سیطره‌ای برخورداره که بتونه این مفهوم رو به این شکل تبدیل کنه. بیش از این مصادره اوقات دوستان نمیشم و از آقای دکتر صادقی‌زاده درخواست میکنم که ملحق شن به ما و میکروفونشون رو باز کنن و تا 30 دقیقه شنونده فرمایشات و نظرات ایشون باشه. جناب آقای دکتر صادقی‌زاده
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سجادی و همه اساتید محترم حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر فاضلی، جناب آقای دکتر نصری، سرکار خانم دکتر ایشانی که زحمت برگزاری جلسه رو داشتن و همه حاضرین محترمی که در جلسه در واقع ما رو مشایعت میکنن.
بزرگوارم من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از شما. خب به نام خدا، من عرض در واقع ادب و احترام هم دارم خدمت همه حاضران محترم. در این صحبت من تلاش میکنم برای اینکه بحث خودم رو به صورت در واقع منظمتری ارائه بدم، در حداقل 4 قسمت جداگانه بحث خودم رو طرح کنم که چهارمین بخش طولانی ترین بخش و البته مهمترین بخش از ارائه من خواهد بود. در بخش اول ما سعی خواهیم کرد که در واقع کلیت بحث امنیت، انگاره امنیت سوژه مبنا رو توضیح بدیم، اینکه اساساً شمای کلی و در واقع ساختار کلی این ایده چیست و شامل چه اجزای نظری میتونه باشه و مشتمل بر چه ادعاهای اصلی هست. ابتدا یک توضیح خیلی کوتاه خواهم داد من در رابطه با انگاره سوژه، امنیت سوژه مبنا. در بخش دوم بحث خودم به بحث چرخش‌های پارادایمی پرخواهم، در واقع بررسی خواهیم کرد و به حضور انور شما که عارضم خواهیم پرداخت و این موضوع بحث چرخش‌های پارادایمی و اینکه ریشه های نظری این بحث چرخش‌های پارادایمی مربوط به نظریه آلن تورن هست، به این موضوع خواهیم پرداخت. در قسمت و اینکه در قسمت دوم من خواهم گفت که چه بخش‌هایی و چه سهمی نظریه چرخش‌های پارادایمی آلن تورن در این بحث داره، این رو اشاره خواهیم کرد. در قسمت سوم بحث سوسایتال سکیوریتی و امنیت جامعوی رو من اشاره خواهم کرد و باز اونجا خواهیم گفت که اولا این نظریه چیست و در ثانی چه کانتریبیوشنی در این کار از این نظریه وجود داره و چه در واقع تأثیری بر این نظریه، بر انگاره امنیت سوژه مبنا گذاشته. هرچند این مباحث برای اساتید محترم به ویژه ناقدین محترم تکراری خواهد بود، منتها چون اساتید این حوزه هستند و کاملا اشراف دارند، منتها ما جهت صورتبندی نظریه بحث انشالله اینها رو ارائه خواهیم کرد. در قسمت چهارم من خواهم گفت که وجوه تمایز و در واقع افتراق این بحثی که اینجا مطرح میشه و در واقع وجوه به یک معنا وجوهی که میتوان آنها را به معنای جدید دانست در بحث مطالعات امنیت چیست و دقیقاً در چه مرزها و در چه نقاطی ما با نظریه چرخش‌های پارادایمی و همچنین نظریه امنیت جامعوی فاصله می‌گیریم و در واقع گامی فراتر می‌گذاریم. لذا قسمت چهارم هم به تفسیر و به تفصیل این موضوع رو اشاره خواهد کرد و همچنین نقاط در واقع اصلی بازشناسی بحث از مباحثی که پیش از این به طرق مختلف مطرح شد. من ابتدا عرض کنم که حالا در رابطه با هم اهمیت و هم ضرورت این در واقع این انگاره امنیت سوژه مبنا که این اهمیت، ضرورت و اصلا مبانی و مبادی نظریه اون چیست و به چه صورت میشه اشاره کرد، من این رو عرض کنم. اولا به نظر من اون چیزی که من میفهمم این موضوع میتونه خیلی مهم باشه، به خاطر اینکه ما در دوره‌های مختلف امنیت رو به باور من بر اساس مرجع امنیت تعریف کردیم، به خاطر اینکه خب امنیت یه کانسپت هست، ما هیچ وقت با کانسپت ها طرف نیستیم، ما همیشه با کانسپشن طرف هستیم. ما میگیم عدالت، اما اون چیزی که از عدالت میفهمیم میتونه معانی ای بسا متضادی رو متبادر کنه به ذهن. لذا فقط از فرایند تفهم و ورشتهن هست که یک کانسپت تبدیل به یک کانسپشن میشه و پس از اون در واقع ملاک عمل و منات نظر قرار میگیره و حتی به حوزه سیاست گذاری کلان کشورها وارد میشه و چنان می نماید و چنان می نمایاند که گویی از ازل همین بوده است. ولی ما می دونیم از حداقل از ویتکنشتاین متأخر که زبان محمل بازی هایی است که می تواند راه به مقصودهای متفاوتی ببرد. از جمله کانسپت در واقع سکیوریتی هم از این واقعیت مستثنا نیست. اون مرجعی که من احساس میکنم ما برای امنیت تعریف میکنیم بر اساس حالا طبق آن چیزی که آمده بر اساس پرسش به سه پاسخ، پاسخ به سه پرسش در واقع طرح میشه. اول اینکه امنیت چه کسی، دوم اینکه امنیت از چه چیزی، security for، security from and security by، و امنیت با چه وسیله ای. حداقل این سوال، سوال‌های بیشتری هم طرح کردن نظریه پردازان دیگر، اما این سه سوال حداقل مطرح هست: امنیت چه کسی، امنیت از چه چیزی و امنیت با چه وسیله ای. این طور هست که ما میتونیم نقطه عزیمت و دپارچر مفهوم امنیت رو ترسیم کنیم. یک زمان هست ما میگیم ما میخوایم امنیت در واقع جماعت رو تضمین کنیم، امنیت جماعت. حالا اون وقت این جماعت میشه مصدر و در واقع منبع امنیت. حالا اون جماعت میتونه جماعت عرب باشه، میتونه جماعت فارس باشه، میتونه جماعت جرمن باشه، یا جماعت در واقع مالایی و قسلاهازو. اون وقتی که ما به این میپردازیم که چگونه امنیت جماعت رو تضمین کنیم، اولین کاری که میکنیم اینه که میریم سراغ ارزش‌های اون جماعت. اون جماعت چه ارزش‌هایی دارن، چه باورهایی دارن، چه اصولی دارن، چه مبادی هویتی و مبانی جامعوی بر اونها استوار هست، و سپس بر همین مبنا ما مفهوم امنیت رو تعریف میکنیم. یه وقت نه، ما تعریف سیاسی از امنیت ارائه میدیم، به این معنا که میگیم امنیت مجموعه‌ای هست به اسم نیشن استیت. حالا دو حالت داره: یا ما میایم این تعریف سیاسی رو موسع می‌بینیم و اون رو به امنیت شهروندان تعبیر می‌کنیم که آنگاه می‌شود امنیتی جمهوری خواهانه و در واقع ریپابلیکانیستی. آنگاه این امنیت، امنیت کلیت جامعه ملی است، یا به تعبیر برخی نشنال سوسایتی که در واقع جامعه ملی، به جای نیشن استیت نشنال سکیوریتی یا نیشن سوسایتی، این چیزی که در برخی از تعابیر آمد. به هر حال در شکل جمهوری خواهانه عرض میکنم کلاسیکمون. اما اگر چنانچه این تعریف رو یه مقدار مزیق‌تر کنیم در تعریف سیاسی و در واقع قائل به اصل شهروندی نباشیم، آنگاه امنیت سیاسی تبدیل میشه به امنیت رژیم‌های سیاسی، و اونگاه منبع و مرجع امنیت میشه رژیم های سیاسی، و ما بر اساس همون در واقع میاییم و کلیت سیاست های امنیتی خودمون رو میشینیم. یا اصلا امنیت ایدئولوژی، خیلی جاها ایدئولوژی به مرجع امنیت میشه، و ما برای حفظ یک ایدئولوژی و ساز و برگ های اون در واقع امنیت و نظام امنیتی رو طراحی و ارائه میکنیم. منتها در تمام این موارد سوژه انسانی احاله میشه به یک اصل فرا انسانی، یا به عبارت دقیقتر اصل فرا اجتماعی. اصل فرا اجتماعی چیه؟ اصل فرا اجتماعی اصلیه که در قاموس تاریخمندی کمتر میگنجه. نمیگم نمیگنجه، کمتر میگنجه. یعنی تاریخمندی به چه معنا؟ تاریخمندی به معنای هیستوریسیته، به معنای امکان کنش جامعه بر خودش. یعنی اینکه جامعه و کنشگران اجتماعی بتونن مفهومی رو بسازن، ویران کنن، اصلاح کنن یا بازسازی کنن. وقتی اصل فرا اجتماعی تعریف میکنیم که در واقع در دسترس کنشگران اجتماعی نیست و از اصلی فراتر از سوژه انسانی سخن میگه، اونگاه سوژه انسانی تبدیل میشه به ابزاری برای ارضای اون هدف فرا انسانی یا برون انسانی یا برون اجتماعی، هرچی اسمش رو بذاریم. اما من عرضم این هست که در سیاست، در امنیت سوژه مبنا، همونطور که از عنوان اون پیداست، در واقع سکیوریتی، در واقع سابجکت بیسد سکیوریتی، ما مرجع رو میذاریم کنشگر انسانی. یعنی نقطه عزیمت ما میشه سوژه. سوژه چیست؟ سوژه فرد مستقل خودمختار خودبنیادی هست که ما وجود او رو به رسمیت میشناسیم و تحقق وجود او رو هم مطالبه میکنیم. یعنی در وهله اول وجود او رو به رسمیت میشناسیم، در وهله دوم آثار وجودی او رو به رسمیت میشناسیم. این سوژه انسانی، این در واقع سوژه انسانی که ما میتونیم بهش بگیم پرسونال سابجکت و سوژه شخصی، یکی از ویژگی‌های مهمی که داره اینه که در سایر اصول فرا اجتماعی رو ذیل خودش تعریف میکنه. یعنی میگه اگر شما میگید امنیت ملی بسیار عالی، این اصلا در تقابل با بحث امنیت ملی نیست. اگر میگوید امنیت ملی در راستای تحقق وجود و اگزیستنس سابجکت، اگر میگوید امنیت هویت امنیت ثانویه، نه یک امنیت اولیه، امنیت اولیه تحقق سوژه است. اگر هویت و تحقق سوژه کمک میکنه، آنگاه تحقق و در واقع حراست از هویت یا پالایش هویت یا به هر شکلی ارتقا و ترفیع المنت های هویتی هم ذیل در واقع سلف، در واقع سلف اکچوالیزیشن یا سلف اسرشن سوژه قابل تعریف است. به خاطر همین من اینجور در واقع عرض کنم و خلاصه کنم به این معنا. در وقتی که ما میگیم امنیت سوژه مبنا، یعنی از سوژه حرکت میکنیم و امنیت رو تعریف کنیم. مرجع امنیت سوژه است. اون وقت تهدید چیه؟ تهدید هر آن چیزی است که امکان سوژگی انسان را تهدید یا تهدید میکند. حالا چه واحد جیمی چه واحد دوچشم، یعنی اینکه دیگه اون وقت مرجع امنیت یعنی چیزی که نمیذاره انسان ها تحقق پیدا کنن. چه چیزی نمیذاره انسان ها تحقق پیدا کنن؟ المان های مختلفی از استبداد نمیذاره انسان ها تحقق پیدا کنن، استثمار نمیذاره انسان تحقق پیدا بکنه، بی‌عدالتی، نابرابری، تبعیض، توهین، تحقیر، اینها همه اصولی هستند که جلوی تحقق انسان رو میگیرن، جلوی تحقق سوژه رو میگیرن. لذا در امنیت سوژه مبنا، نابرابری، استبداد، بی‌عدالتی تبدیل میشن به اولین و مهمترین عوامل در واقع مخاطره آمیز امنیتی. در واقع این خیلی مهم هست که ما در واقع بدانیم که نقطه عزیمت بحث کجاست. وقتی در چنین وضعیتی ما میگیم امنیت با چه ابزارهایی، وقت به سوال سوم وقتی میخوایم پاسخ بدیم میگیم امنیت ابزارش چیه؟ ابزارش ایجاد نهادها و پیش شرطهای لازمی که کنش آزادانه، برابر و خلاق سوژه های انسانی را تضمین، تداوم و تأمین میبخشد. خب اون وقت دیگه ابزار امنیت فرق میکنه. ابزار امنیت میشه فرایندها و رویه هایی که امکان و ظرفیت کنشگری انسان رو افزایش میده. اگر ما بحث رو به این صورت پیش ببریم، اون وقت به در واقع جوانب دیگر امر میرسیم که من خدمت شما عرض خواهم کرد. من در بخش دوم الان وارد میشم به بحث، در بخش دوم بحث خودم که بحث چرخش‌های پارادایمی هست.
بسخواهی میکنم هم برای این که بگیم صداتون رو داریم آقای دکتر، هم برای یادآوری زمان. الان چون چهار تا محور هست و فرمودید محورهای پایانی یه مقدار بس و گسترش بیشتری هم داره، نصف زمان الان رفته. اگه مدیریت کنید من سپاسگزارتون میشم.
حتما ممنونم از توضیح شما آقای دکتر. محور دوم من خیلی سریع بگم. ببینید این نظریه چرخش‌های پارادایمی که آلن تورن، البته خودش نمیگه نظریه، یه طرح کلی میده به چرخش‌های پارادایمی، این با اون چرخش‌های پارادایمی که تامس کوه مطرح میکنه در کتاب ساختار انقلاب آدمی فرق میکنه. اونجا تامس کوه مطلبی که میگه بحث در واقع اون منطق در واقع اکیومیولیتیو لاجیک علم هست که وقتی نیوتن بر فرض مثال بگه حدی از اکیومولاسیون میرسه نظریهش، این نیست که انشتین بیاد نظریه نسبیت خودش رو بر نظریه در واقع فیزیک مکانیک نیوتن سوار کنه، اساساً اصلا یک کانستلیشن جدیدی میسازه، یعنی از صفر یک معرفت شناسی جدیدی رو بنا میکنه. لذا این دوری بودن، این در عدم انباشتی، این منطقه در واقع عدم انباشتی بودن که عرض میکنم، یعنی در واقع اون اکیومولیشن فیری رو نقض میکنه. اینکه انباشتی نیست، این ادامه اون نیست، علم در ادامه شکل نمیگیره، در انقطاع شکل میگیره. خب این نظریه علم هست در اساسا، هم همونطور که عرض کردم، همونطور که بعد اشاره میشه در شرودینگر و هایزنبرگ هم در اون نظریه عدم قطعیت خودشون، اونها هم در انقطاع از انشتین این رو میان مطرح میکنن. این انقطاع و این چرخش انقطاع آمیز رو تامس کون نظریه پارادایم های علمی قرار قلمداد میکنه. اما بحثی که تورن در پارادایم ها داره، پارادایم های جامعه شناسی داره، پارادایم های اجتماعی داره، منطق علوم انسانی تری برش حاکمه. اینطور سادهش کنم، اگر اون از منطق فیزیک بیرون بیاد، منطق علم انسانی و از علم جماعت انسانی بیرون بیاد. اون چیزی که تورن ازش صحبت میکنه اون پارادایمی هست که اون معنای کلاسیک اون میشناسیم. پارادایم یعنی چی؟ پارادایم عبارت هست از الگوی فکری و فرهنگی، کلان الگوی، اصلاح میکنم، کلان الگوی فکری و فرهنگی حاکم در دوره های زمانی طولانی که ذیل آن معرفت شناسی اجتماعی شکل میگیرد و تحقق میبخشد، تحقق مییابد. ببینید مثلا در پارادایم متافیزیک، در پارادایم متافیزیک شما همه چیز رو در ارتباط با متافیزیک میدیدید، یعنی اگر باران نمیبارید یا میبارید اون رو در پیوند با ابر نمیدیدید، در پیوند با اراده متافیزیک میدیدید. در پارادایم سیاسی که تورن از اون بحث میکنه، در دوران مدرنیته متقدم در واقع واقع میشه، اصل در واقع اون پیوت ها و اون مفصل ها و اون در واقع محورهای اصلی بحث برمیگرده به ارتباط سیاسی بین حاکمان و حکومت شوندگان. شما میبینید این بحث مدرنیته متقدم هست که بعد با تأخیر زمانی در کشورهای غیر مدرن هم همین رو شما دیدید، میبینید. حالا 100 سال بعد این پارادایم سیاسی در جغرافیای دیگه در عالم هستی خودش رو نشون میده. در یه برهه شما میبینید پارادایم در واقع اجتماعی حاکم هست، همه چیز بر اساس استثمار و تبعیض طبقاتی میاد تعریف میشه در پرتو تحولات انقلاب صنعتی اول و بعد شکل‌گیری نظریات مارکسیسم و امثالهم. شما میبینید که یه دفعه امنیت معنای در واقع متفاوتی میگیره. البته این بحث اصلا، من میخوام حالا وارد فاز بعدیشم، و اصلا تورن وارد بحث امنیت نمیشه، این عرض من هست که خدمتون میگم، حالا تو بخش‌های بعدی توضیح میدم. این صحبتی که تورن میکنه صحبت در واقع کلان الگو، تحول کلان الگوهای نظام اجتماعی هست که بر اساس اون میخواد تغییر در سوسایتی رو نشون بده که آقا دیگه ما در سوسایتی دوران پارادایم اقتصادی اجتماعی مباحثه سیاسی، اینطور عرض کنم، یا به بیان دقیق تر منازعه اجتماعی محورش عوض میشه. دیگه سوشال کانفلیکت اگر در دوره پارادایم مذهبی یا پارادایم متافیزیک، به تعبیری پارادایم متافیزیک مبنی بر مبارزه جماعت‌های متفاوت به لحاظ باورهای متافیزیک بود، در دوره سیاسی ناظر بر مبارزه ملت با فئودال‌ها و صاحبان فیف و امثالهم بود، و اگر در دوره پارادایم اقتصادی منازعه اجتماعی ناظر بر درگیری دارا و ندار بود که شکل ظالم و مظلوم در واقع عوض شده بود، شما میبینید نزاع اجتماعی دائما داره پارادایم های جدیدی رو شکل میده، یعنی اون نزاع اجتماعی میشه محوری برای تعریف یک پارادایم جدید. حالا در دوره متأخر خود تورن ازش از پارادایم فرهنگی هم یاد میکنه، میگه ما الان وارد پارادایم جدیدی شدیم که در اون بازشناسی در اولویت قرار گرفته، یعنی الان محور نزاع بازشناسی بر محور مقولات فرهنگی هویتی. خب این بحث ها رو ما، این مباحث رو ما داشته باشیم در تو با چرخش های پارادایمی هرچند ناکافی و گذرا. قسمت سوم سوسایتال سکیوریتی و امنیت جامعوی هست که خب من خیلی نمیخوام ورود بکنم به خاطر اینکه آشنایی لازم با این هست، اما من فقط به این بسنده کنم که مکتب کوپنهاگ وقتی که شکل گرفت در اواخر قرن 20 بنابر تهدید امنیتی در خود دانمارک شکل گرفت. حالا درسته که دلالت های فرامرزی هم داشت، اما این نظریه سوسایتال سکیوریتی که حالا باری بوزان مطرح کرد در کنار متفکرین دیگری مثل در واقع اولویور به ویژه و جبت وایلد و حتی بیل مکسوینی که منتقد هم بود در این زمینه تأثیر به سزایی داشت، اینها بسیار تاکید کردن بر نظریه در واقع زبانی ویتگنشتاین که چه تأثیری در واقع وجود داره در تعریف سکیوریتی، اون چیزی که اولویور اسمش رو میذاره سکیوریتیزاسیون، یعنی امنیتی سازی، اینکه ما در فرایند فهم چه چیزی را امنیتی سازی میکنیم و دی سکیوریتیزاسیون و چه چیزی رو امنیتی زدائی میکنیم. خب اون یه بحث خیلی مفصلی هست، آمدن و تعریفی ارائه کردن که از امنیت اجتماعی باب شد. در ایران هم در واقع این بحث مطرح شد که تعریف عمده اون رو آقای دکتر نصری در کتاب درآمدی نظری بر امنیت اجتماعی، بر امنیت جامعه‌ای به تعبیری که ایشون ترجمه کردند آوردند و گفتند که امنیت جامعه‌ای عبارت است از در واقع اطمینان خاطر افراد و گروه‌های اجتماعی نسبت به حفظ موجودیت، هویت و ارزش‌های خود در برابر مخاطرات ناشی از تحولات عادی و تحرکات عمدی. و خب پیشینه نظری این قضیه در اون اثر به طور کامل فراهم اومد. خب جنبه های مختلفی داشت اون نظریه، اما شما میبینید در خود تعریف هم داره نشون میده که اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی نسبت به موجودیت، هویت و ارزش های خود. یه البته این افراد رو در واقع که آقای دکتر نصری در اثر خودشون اضافه میکنند، به این شکل در مکتب کوپنهاگ ما بیشتر تأکید رو بر گروه میبینیم، یعنی یه منطق جماعتی بر سوسایدال سکیوریتی حاکم هست. اگر نظریه خود مکتب کوپنهاگ رو ما بخوایم در نظر بگیریم، نه این در واقع رویکرد جدیدی که ایجاد شد و تولید شد ادبیاتش و چیزهایی اضافه کرد بر ادبیات قبلی. خب این هم یک نگاه گذرا به اهمیت جامعه. من پارت چهارم بحث خودم خیلی سپوزش میخوام، متوجه هستم که خیلی منقطع و خیلی ناکافی بحث رو پیش بردم به دلیل زیاد وقت، چاره ای نیست من وارد بحث چهارم، بخش چهارم میشم و اما امنیت سوژه مبنا. نقطه در واقع نقطه عزیمت ما از بحث های چرخش های پارادایمی تورن در بحث امنیت سوژه مبنا چیه؟ بحث آلن تورن در چرخش های پارادایمی بحث رو مطرح میکنه، اما اصلا وارد بحث امنیت نمیشه، اصلا ورود به مقوله امنیت نداره آلن تورن. و اساساً این موضوع رو چون به مسابقه موضوع تخصصی هست بهش ورود نمی‌کنه. و لذا اگر ما از بستر نگاه پارادایمی وارد ادبیات امنیت بشیم، خیلی چیزای جدیدی میتونه دستگیرمون بشه. من اگه بخوام نسبت سنجی کنم این بحث امنیت سوژه مبنا رو که امروز دارم مطرح میکنم با اون چرخش‌های پارادایمی که آلن تورن پیش از این مطرح کرده، اگه بخوام مثال بزنم به سبیل تمثیل، باید عرض کنم که فرض کنید نظریه اگزیستانسیالیسم، خب چیزی که ژان پل سارتر مطرح کرد و ریشش در فردریش نیچه بود، خب و بعدن خیلی ها شاخ و برگ زدن. شما ببینید ژان پل سارتر زمانی که از اگزیستانسیالیسم صحبت میکرد، البته که سویه های سایکولوژیستی هم در خیلی پاره موارد نداشت، یعنی اصلا ورودی به بحث سایکولوژی نداشت. اما شما ببینید دیوید اروین یالوم به عنوان یک روانشناس میره در دل رویکرد اگزیستانسیالیستی و میاد یک نظریه رو طرح میکنه به اسم اگزیستنشیال سایکوتراپی، روان درمانگری اگزیستانسیال. و تعجب میکنن خیلی ها، خب تعجب برانگیز هم هست، شما برید در نظر نظریه اگزیستانسیالیستی کاملا فیلسوفیکال و یک بحث سایکولوژیکال، اونم سایکوتراپی، اون هم سایکوتراپی نه سایکو انالیسیس. اگه سایکو انالیسیس بود باز روان تحلیلگری فروید میشد و میشد نسبت هایی دید، ولی سایکوتراپی بحث خیلی فنی تری. خب ببینید درسته که سایکوتراپی دیوید اروین یالوم از بستر نظریه اگزیستانسیالیسم در اومده، اما یک انگاره جدیده و چون وارد یک فیلد جدیدی میشه، ملاحظات نظریه کاملا جدیدی رو در اون فیلد نوین به همراه داره، یعنی در فیلد روانشناسی، کما اینکه ما میبینیم روانشناسی جدید رو منقلب کرد این روی کرد. حالا با یک اکوی خیلی پایین‌تر و در یک مقوله کاملا متفاوت، اگر ما بخوایم نسبت سنجی کنیم امنیت سوژه مبنا رو با بحث پارادایم شناسی امنیت آلن تورن، این همین نسبت، یعنی بر بستر نظریه پارادایم فرهنگی سوار هست، همونطور که در عنوان هم من آوردم، امنیت سوژه مبنا بر بستر پارادایم فرهنگی امنیت. هرچند بحث پارادایم فرهنگی امنیت در بحث تورن اصلا نیست، اون یه بحث پارادایم فرهنگی کلی داره. لذا ما وقتی که این بحث پارادایمی رو وارد زمین امنیت میکنیم، اصلا رفتیم یک جای جدید. خب حالا این جای جدید ما باید یک مفاهیم جدیدی رو به کار ببریم، رویکرد جدیدی رو اتخاذ کنیم، روش جدیدی رو بشناسیم و از معرفت شناسی نوینی بهره مند بشیم. چطور میتوان؟ من اینطور عرض کنم که ما زمانی که میایم از یعنی امنیت سوژه مبنا، باورش بر اینه که از زمانی که وارد زمین امنیت میشه گسست پیدا میکنه با اون پارادایم تو آلن تورن، و حالا بعد من توضیح میدم که این نقاط گسست در کجا میتونه شکل بگیره. و بعد این رو هم عرض کنم، گسست پیدا میکنه با سوسایتال سکیوریتی، به خاطر اینکه سوسایتال سکیوریتی مبتنی بر در واقع کامیونیتی بیسد هست، نه سابجکت بیسد. مبتنی بر در واقع هویت جماعتی است تا حدود قابل توجهی. حالا این رو در اولویور و باری بوزان و اینها میشه در طیف‌های متفاوتی شناسایی کرد و تحلیل کرد، اینها خودشون هم با هم نظراتشون کاملا یکی نیست. اما من میخوام این رو عرض کنم، ما زمانی که میایم از این، من این یکی از مدعیات در واقع اصلی این بحث امنیت سوژه مبناست، بحث سلف آیدنتیفیکیشن هست. سلف آیدنتیفیکیشن در جامعه شناسی وارد شده، به اشتباه هم ترجمه شده به تشخص. خب تشخص زیبا، ترجمه زیبایی است، اما خود هویت یابی دقیق تره. ببینید زمانی که شما اصل رو بر خود هویت یابی میگذاریم، آنگاه از جماعت هویت یابی یا حتی جامعه هویت یابی هم ما فاصله میگیریم و در واقع خیلی دور میشیم. من میخوام عرض کنم که یکی از در واقع امهات، در واقع یکی از وجوه افتراق با نظریه امنیت جامعوی که کاملا این نظریه رو حتی در مواردی در تضارب ما این قرار میده، همین بحث سلف آیدنتیفیکیشن و خود هویت یابی هست و اساساً نقطه عزیمتش متفاوته. من فراموش نکنم که تعریف کنم امنیت سوژه مبنا رو، همونطور که آقای دکتر سجادی اشاره کردن که مفاهیم تعریف بشه. من امنیت سوژه مبنا رو به این شکل ما اینجا تعریف کردیم، امنیت سوژه مبنا عبارت است از امنیتی سازی ظرفیت‌های کنشگری انسانی به نحوی که تضمین پیش شرط‌های نهادی کنش فردی و جمعی به مهمترین اولویت در دستگاه سیاست‌گذاری امنیتی بدل شود و بیشینگی تاریخمندی به معنای امکان کنش جامعه بر خودش و تولید اجتماعی معرف هدف غایی امر امنیتی باشد. این خیلی مهمه که هدف غایی امر امنیتی چیه. اگر ما ارسطویی بخوایم نگاه کنیم و حتی اگر بخوایم افلاطونی نگاه کنیم، پوزش میخوام هدف غایی رو در امر اجتماعی بیابیم، امر امنیتی هم باید یک هدف غایی براش ما تعریف و ترسیم کنیم، که اینجا ما اساساً هدف غایی امر امنیتی رو در امکان سنجی این موضوع میبینیم. انگاره امنیت سوژه مبنا در واقع سه تا رقیب داره. میگن حالا تورف الاشیاء به ازداده ها، خیلی چیزا با ضد خودشون شناخته میشن. اولین ضد امنیت نظریه امنیت سوژه مبنا، نظریه کلاسیک امنیت، به خاطر اینکه نظریه کلاسیک امنیت رهیافت رئالیستی به امنیت داره و خودش امنیت رو به مرزهای سرزمینی گره میزنه، تا جایی که تفسیر از مفهوم امنیتی رو تا حدود زیادی تحت تاثیر مرزهای سیاسی و تهدیدهای عینی قرار میده. خب از معاهده وستفالیا در سال 1648 شما میتونید رد این نظریه کلاسیک امنیت رو بگیرید که در واقع یک اصول واقع گرایانه برش حاکمه و کنشگران اصلی اون هم دولت‌های خودیار هستن، اصطلاحاً سلف هلپ، و بازی تعریف اون هم نظام بین الملل هست. خب این نظریه امنیت کلاسیک با بحران‌های زیادی مواجه شده. رقیب دوم انگاره در واقع امنیت سوژه مبنا، نظریه اقتصادی امنیتیه، نظریه اقتصادی امنیت، اونجایی که ما امنیت رو به تأمین اجتماعی فرو می‌کنیم که خروجی اون میشه دولت رفاه و وضعیت‌های نوپدیدی مثل پرسش اجتماعی قرن 19 که در اروپا شکل گرفت. شما میتونید ادامه همین رویکرد نظریه اقتصادی به امنیت ببینید. خب به هر حال در واقع نظریه امنیت جامعوی هم سومین رقیب انگاره سوژه مبنا هست که اونها یک همونطور که عرض کردم به طور عمده تاکید میکنن بر مقولات هویتی و بر مقولات به یک معنای دیگه کامیونیتاریانیستی و در واقع جماعتی که بحث خودشون رو بر این تاکید میکنن و بر این استوار میکنن. من یک چند نکته هم از در واقع امهات داعیه های کانونی این بحث عرض کنم که میتونه به درک این موضوع کمک کنه، چون همیشه این ابهامات من دیدم به وجود میاد. اولی نکته که من باید بگم، تحول پارادایمی با تحول نظری مرزبندی مهم داره، به خاطر اینکه تحول پارادایمی ناظر بر تحول در اجزاء نظری نیست، ناظر بر تحول در فضای نظریه، یعنی در واقع باعث تغییر رادیکال در پیشفرض‌ها و برداشت‌های زمینه‌ای میشه و خود این امر سرانجام به تحول در معانی و تحول در دلالت‌های مفهومی انجام می‌ده. بالاخره امنیت هم از این موضوع به هیچ عنوان برکنار نیست. نکته دیگه این که ما زمانی که از این صحبت می‌کنیم و این ادعا رو می‌کنیم که وارد پارادایم فرهنگی امنیت شدیم، ادعامون این نیست که دولت ملی مهم نیست یا تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی دیگر موضوع امنیت نیستن. خیر، ما اصلا چنین ادعایی نداریم، اما صحبت ما اینه که در کانون ادراک امنیتی قرار ندارن. این دو تا چیزه. اینکه آیا همچنان موضوع امنیت هستن؟ بله، همچنان موضوع امنیت هستن، اما گرانیگاه موضوع امنیت نیستن. اون چیزی که امروز گرانیگاه موضوع امنیت، هویت، ارزش‌های فرهنگی و سوژگی انسانی که دشواره کانونی امنیت در پارادایم فرهنگی امنیت رو شکل میده و در واقع تعریف ناامنی رو هم ما از گذر همین امر میتونیم در واقع درک کنیم. یه بحثی مارکسیست‌ها میکردن، میگفتن اثرگذاری و تعیین کنندگی، بحث خوبی بود. حالا بعداً مارکس‌های متأخر که بالاخره این اینفراستراکچر اقتصاد تعیین کننده است یا اثرگذار، که عده گفتن دیترماینینگ، عده گفتن که در واقع افکتیوه. ما همین بحث رو میتونیم اینجا هم ببینیم که در واقع اون چیزی که ما ازش صحبت میکنیم اینه که عوامل سیاسی و اقتصادی همچنان مهمن، اما تعیین کنندگی امروز در واقع مباحث فرهنگی و هویتی قابل تعریف هست. به خاطر همینه که ورود به پارادایم فرهنگی امنیت همزمان شده به ورود به مرحله جدیدی از مدرنیته. یعنی ما امروز که وارد مدرنیته متأخر میشیم و میبینیم که صورتبندی اجتماعی جوامع اساسا تغییر میکنن، مناسبات جدیدی اساسا در جوامع به وجود میاد و ما اصلا صحبت از شکل‌گیری جوامع جدیدی رو داریم. مثلا انگلهارد از جامعه اطلاعاتی مصنوعی صحبت میکنه، یا کسترز از جامعه شبکه‌ای سخن میگه، یا توران از جامعه پساصنعتی سخن میگه. اینها یعنی این که جامعه جدیدی شکل گرفته، روابط اجتماعی جدیدی شکل گرفته و خود این پارادایم فرهنگی امنیت که مبتنی بر سازوکارها و مناسبات نوظهور اجتماعی هست، خودش بسترساز طرح انگاره‌های جدیدی مثل انگاره نظریه امنیت جامعوی شده. اما ما میخوایم بگیم این نظریه امنیت جامعوی، بله بله، خود این پارادایم فرهنگی امنیتی مولد نظریه امنیت جامعوی و سوسایتال سکیوریتی هست، این رو ما توضیح میدیم به تفصیل. ولی همچنین سویه دیگر این پارادایم فرهنگی امنیتی شکلگیری انگاره امنیت سوژه مبناست. یعنی اگر این مفهوم رو به این شکل ببینیم، اون وقت خیلی قابل مفهوم خواهد بود که در واقع چطور امنیت سوژه مبنا از دل این بیرون میاد. و وقتی که امنیت سوژه مبنا طرح میشه، شما بازنمایی متفاوتی از امر امنیتی رو خواهید داشت و در اون بیشینه سازی امکان سوژگی فردی و سوژگی جمعی البته به نقطه عزیمت امنیت اندیشی بدل میشه. حالا من و دموکراسی سازی، این نکته رو من فراموش نکنم، جنبش های اجتماعی دموکراسی سازی آزادی های اساسی مثل آزادی بیان، آزادی انجمن، آزادی اجتماع به رسمیت شناختن حقوق عام بشر، تقویت جامعه مدنی، تقویت گروه های خودمختار اجتماعی، اینها همه میشن ابزارهای امنیت. یعنی اگر در یک وضعیت مزیق و بسیار تنگ دامنه از برداشت بسیار منصدد از امنیت سیاسی آزادی بیان و آزادی انجمن و آزادی اجتماع ممکنه به تهدیدهای امنیتی تبدیل بشن، ذیل رویکرد امنیت سوژه مبنا کاملا برعکسه. یعنی عدم آزادی اجتماع، عدم آزادی انجمن، عدم وجود جامعه مدنی قدرتمند، عدم پیوند در واقع وجود حقوق بشری که بتونه خواستگرایی های فردی و عامگرایی های اجتماعی رو به هم پیوند بده، نبود اینها یا حتی کمبود اینها تبدیل میشه به یک در واقع تهدید امنیتی. و به واقع هم همین هست. مگر امنیت، امنیت انسان نیست؟ شما اگر اولین نظریه های اجتماعی رو درست فرض کنید، نظریه های قرارداد اجتماعی رو درست فرض کنید، از هابز بگیرید تا لاک تا روسو تا قبلش در واقع پوفندروف، هر کی تا بعدش در واقع جان رالز و امثال هم، شما اگر ببینید انسان پای خودش رو در جامعه گذاشت برای چه؟ انسان پای خودش رو در جامعه گذاشت برای تحقق امکان وجود خیشتن در وهله نخست و تحقق خیشتن در وهله دوم. من میدونم از زمانم گذشته، بیش از این توضیح نمیدم. انشالله اگر نکته‌ای بود من استفاده خواهیم کرد از و پوزش میخوام از اینکه این مقدار از زمان عدول کردم در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر، خسته نباشید. بله حتما رفت و برگشت خواهد صورت گرفت و از نقطه نظرات اساتید بزرگوار در این زمان استفاده میکنیم. خب قاعدتا طبق برنامه ریزی ما آقای در خدمت جناب استاد دکتر فاضلی هستیم به مدت 10 دقیقه که انشاءالله فرمایشات ایشون رو شنونده هستیم، بعد در خدمت آقای دکتر نصیمونم به مدت 10 دقیقه و بعد دوباره باز خواهیم گشت خدمت شما آقای دکتر استاد علیزاده تا شنونده نظرات شما و پاسخ و توضیحات شما باشیم. جناب آقای دکتر فاضلی استاد بزرگوار در خدمتون هستیم. آقای دکتر فاضلی صدای شما رو نداریم کماکان. آقای دکتر صدای من دارید شما؟ متاسفانه صدای شما رو نداریم آقای دکتر. آقای دکتر فاضلی عذرخواهی میکنم.
آقای دکتر سجادی سلام.
سلام.
من پیگیری کردم، فکر کنم آفلاینن آقای دکتر. اگر شما اجازه بدین، دوستان اجازه بدن، دکتر نصری استاد عزیزمون شروع کنم. فکر کنم اومدن، دکتر فاضلی اومدن.
بله ترن بس شدن، بلنگوشون بسته ولی صدا نمیاد متاسفانه. آقای دکتر کماکان صدا ما ندارید؟ نه متاسفانه صدای شما رو ما نداریم. آقای دکتر با اجازه شما اگه امکان داشته باشه، ولی ما صدای شما رو نداریم آقای دکتر، اگه امکان داشته باشه قطع وصل بشید تا مجدداً یه امکانی از این بابت بکنیم. خب برای اینکه وقتم از دست ندیم آقای دکتر نصری، اگه شما امکانش هست در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. من در
سلام عرض ادب مجدد آقای دکتر.
متشکرم، مرسی. آقای دکتر فاضلی یک بار که خارج و وارد میشید اون میکروفون رو بزنید، صدا هم اوکی میشه ها به نظرم.
آقای دکتر فاضلی درخواست داشتم که شما شروع کنید آقای دکتر نصری.
باشه چشم، پس من
اگر بزرگوارید سپاسگزارم، لطف میکنید.
خواهش میکنم، اگر میفرمایید من نکته رو عرض می‌کنم. خیلی ممنون هستم و خوشحالم برای برگزاری چون این جلسه هایی و به نظر میرسه واژه امنیت یعنی عدم احساس خطر و مهیا بودن زمینه برای شکوفایی استعداد به جای خودش برگشته، یعنی پردازش امنیت در اتاقهای اطلاعات نمیدونم دانشگاه‌های نظامی اینها صرفا نیست، این متأسفانه در کشور ما هست که امنیت محصور و محدود شده به نهادهای امنیتی نظامی و اینها به قدری دیگر در این زمینه پیشرفته‌اند، بلکه واژه‌های دیگری از امنیت مثل امنیت نرم نمیدونم امنیت هوشمند اینها رو هم دارن پردازش می‌کنن، در صورتی که اینها جاش پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشکده‌های علمی و استادان جامعه شناسی و سیاست و اینهاست. یعنی شما تجارب یا مصادیق مثلا امنیت نرم رو در دنیا بررسی کنید، مقصود از امنیت نرم یعنی نظام منظم بهداشت، منظور از امنیت نرم یعنی نظام با کیفیت آموزش و غیره. این در کشور ما هست که مسائل رو به گونه دیگر متاسفانه منحرف پیش میبرن و نهایتا وضعیت همین میشه که الان میبینیم. پس این جای خوشبختی داره که افراد خوشفکری مثل آقای دکتر صادقی زاده، آقای دکتر سجادی به این مباحث بپردازند و مقوله رو یه گام از اینی که هست پیشتر ببرند. حتی این هم اضافه کنم کشور ما از حیث پردازش و نگاه و ملاحظات امنیتی واقعا از کشورهای اطرافمون حداقل جلو هست و حتی از بسیاری کشورهای اروپایی، چون پشتوانه به هر حال قدرت داشته بحث و فصلنامه و پژوهشگر و حتی استاد در حوزه امنیت در ایران کم نداریم برای همه مصائب، این حرفه پیشرفت مناسبی داشته. منتها خب چون همش به زبان فارسی نوشته شده و همش تحت ملاحظه و دولت سویه نوشته شده، خب قاعدتاً اهمیت و ارزش بین‌المللی نداره، فقط در حد خودمون میتونه مناسب باشه که همینش هم بد نیست. اما در رابطه با صحبت‌های خوبی که آقای دکتر صادقی زاده مطرح فرمودن، علل اصول نقش ما اینجا پرسش و نقد هست، من میخواستم سوالهایی از آقای دکتر بپرسم و ایشون پاسخ بدن و یک به یک با هم دیگر پیش بریم، یعنی اینجور نباشه که در واقع من سوالا رو مطرح کنم و آقای دکتر جمع‌بندی کنن نهایتا یک پاسخ. همینجوری من دو سه تا سوال دارم، خواهشم اینه که آقای دکتر در واقع برای اینکه من روشن بشم.
آقای دکتر اصلاح میکنم، میفرمایید که به شکل دیالوگ باشه با فرمایش شما؟
وقت زیاد نمیگیرم، من هم 10 دقیقه که دارم، اگر موافق به جایی که بمونه و من در ایران هست اینجوری نقد ها رو همه در واقع یه بغل نقد میکنند و در نهایت چون وقت هم نمیشه جواب هم یه سطر جواب برای یه بغل سوال.
پس آقای دکتر صادقی زاده هم آنلاین بحثشند؟
آره، دیالوگ میکنیم چون دکتر صادقی زاده زبان بسیار فاخری دارم و من لذت میبرم شخصا همیشه واژه های جدید میشنم، امروز یادداشت کردم مثلا واژه منصدد مثلا از این واژه ها خیلی به کار میبرم و خشنگ. آقای دکتر صادقی زاده، من اول در واقع ضمن تحسین افتخار شما می‌خواستم از تعریف این امنیت بپرسم. ببین می‌خونم من امنیت سوژه مبنا رو، البته این منم سرچ کردم چیز دندوگیری پیدا نکردم حقیقتش، سابجکت بیس سکیوریتی من در واقع پیدا نکردم حداقل در متن‌های معتبر، ولی خب اشکالی نداره، میتونه برساخته خودمون و خودتون باشه که معمولا ذهن خلاقی دارید. ولی تعریفش برام به غایت دشوار بود. یعنی چند بار میخونم و در نهایت میدونی که تعریف از همه عرفه، از شناساندن دیگه. تعریف یعنی شناسایی، شناسه. باید علل اصول مفهوم رو این تعریف برای ما ایضاح بکنه، نه اینکه مبهم کنه. شما در تعریف فرمودید که امنیت سوژه مبنا عبارت است از امنیتی سازی ظرفیت کنشگری انسانی به نحوی که تضمین پیش شرط های نهادی کنش فردی و جمعی به مهمترین اولویت سیاست گذاری امنیتی بدل شود و بیشینه سازی سطح تاریخ مندی و ظرفیت سازی برای تولید. ببین خیلی دشواره آقای دکتر، من حقیقت دیگه تا وسطش میتونم جلو بیام. میخواستم بپرسم که واقعا منظورتون چیه؟ ما تا الان میگفتیم که امنیت ملی که هدف بود سرزمین و دولت و اینها بود، ریفرنتش هم چی بود؟ فرمودید دولت بود و تمامیت ارضی اینها. یا گفتی امنیت جامعوی، خب گفتی بله هدفمون امنیت افراد در گروه هاست، افراد در گروه ها. یا ما گفتیم امنیت مثلا عمومی که از خیابون و اینها، یا امنیت چرز کنم فردی که منظورمون سیانت از فرد در برابر هجوم گروه و جماعت و دولت و اینها بود. از اینها میگفتیم، اینا خیلی روشنن اونایی که من گفتم. ولی امنیت سوژه بنیاد به خصوص قسمت دومش بیشینه سازیه سطح تاریخ مندی و ظرفیت سازی برای تولید اجتماعی معرف هدف غایی امر امنیتی. ببین این خیلی دشوار و بعضا نادرست به نظر میاد. یعنی اگر چنانچه در عرض یک دقیقه بفرمایید من منظورتون از امنیت سوژه مبنا آیا سیانت از امنیت فرد هست، که اینو قبلا گفتم دیگه، امنیت فردی، فرد مستقل خودبنیاد هست، که اینم باز میگم یه تعریف لیبرالی هست دیگه، آدم ها آرمانگرایان همینه میگفتن، چیزی دیگه نمیگفتن. میخواستم بپرسم این مقصودتون از این کلمات به زعم من بسیار دشوار و مغلق چیه؟
ممنونم آقای دکتر از نکته سنجی شما. صدای من رو دارید؟
بله، چی صدایی؟ بله.
بسیار عالی. ممنونم آقای دکتر از نکته سنجی شما، بسیار هم صحیح هست و باید تعریف معرف باشه. و در رابطه با این نکته نخست که فرمودید سرچ صورت یا سرچ کردید و نبود، این در واقع اولین، یعنی در واقع یه جور این بحث رو، این در واقع هم این بحث امنیت سوژه مبنا هم تعبیر امنیت سوژه مبنا هر دو جدید هستن. یعنی در ادبیات حالا در واقع بین المللی هم من حقیقت بر نخوردم، نیافتم. حالا این بحث
تولید خاص ASP هست. بله،
آره، این دیگه به قولی به یک معنا
مکتب ASP. بله،
اینجور که حالا البته من هم یه سرچی کردم به این شکل حالا عنوان نشده در رابطه با امنیت و چنین صحبتی صورت نگرفته. ولی در رابطه با تعریف های دکتر من اینطور خدمت شما که ما وقتی از امنیت سوژه سخن میگیم، فرد مستقل خود بنیاد به معنای اون تعریفی که مدرنیته متقدم ارائه میکرد رو مد نظر نداریم، به خاطر اینکه سوژه یک کنشگر اجتماعی هست و وقتی ما کنشگر اجتماعی که کنش او در راستای تولید اجتماعی، حالا من این رو عرض میکنم توضیحش رو، وقتی که ما میگیم سوژه کنشگر اجتماعیه، یک شکل خاصی از کنشگر اجتماعی، البته به محض اینکه این رو میگیم سوژه رو یک موجودیت ارتباطی و نسبیتی تلقی میکنیم. یعنی این سوژه یه هویت زمینه ای داره، یک تاریخ داره، یه فرهنگ داره، یه جغرافیا داره. به یک معنا سوژه ترکیبی از اصول عام و اصول خاصه. در اصول عام بله، همون فرد مستقل خود بنیادی است که از حقوق در واقع جهانی ثابتی برخورداره، به مثابه یک انسان از حقوقی برخورداره. اما به مثابه یک انسان زمینه‌مند از ویژگی‌های خاصی بهره‌منده. یعنی در واقع ترکیبی از اصول عام و اصول خاص سوژه. به خاطر همین ما وقتی از امنیت سوژه انسانی صحبت میکنیم، از امنیت انسانی صحبت میکنیم که زمین من، تاریخ من، جامعه من و اجتماع من هم هست، ولی فرای همه اینها کنشگری که میسازه. من در تعریف اگر بخوام این مقدار ایضاح کنم، امنیتی سازی ظرفیت کنشگری انسانی، من منظورم این بوده که وقتی ما سکیوریتیزیشن رو میایم انجام میدیم، ظرفیت کنشگری انسانی رو موضوع امنیت قرار بدیم. یعنی اینکه هر چی که ظرفیت کنشگری انسانی رو افزایش میداد، ظرفیت آفرینش و خلاقیت انسانی رو افزایش میداد، این میشه امر در واقع هدف امنیت. هر چیزی که اینو کم میکرد میشه دشمن امن، تهدید امنیتی. یعنی قسمت پارت اول تعریف رو من اینجور میتونم توضیح بدم که امنیت سوژه مبنا عبارت است از امنیتی سازی ظرفیت کنشگری انسانی. یعنی اینکه هر چیزی که ظرفیت کنشگری انسانی رو افزایش داد هدف امنیت، و هر چیزی که کاهش داد یا تهدید کرد تهدید امنیتیه. به نحوی که تضمین پیش شرط‌های نهادی کنش فردی و جمعی مهمترین اولویت سیاست‌گذاری امنیتی بدل شه، من میتونم اینطور توضیح بدم که یعنی سیاست‌گذاری امنیتی در واقع مهمترین وظیفه، مثلا من سیاست‌گذار امنیتی باشم، مثال میزنم، من میخوام امنیت کشور طراحی کنم، من مهمترین کاری که میکنم اینه که کنش جمعی و فردی پیش شرط میخواد. مثلا یه نفری که میخواد کنش فردی بکنه باید از یه یعنی یک شغلی داشته باشه، یه کاری داشته باشه، یه رابطه عاطفی داشته باشه، یه جا به رسمیت بشناسنش، یه جا آدم حسابش بکنن از نظر فردی. از نظر جمعی هم باید بتونه یه گروهی شکل بگیره، یعنی باید ما در یه جامعه زندگی کنیم که NGO ها بتونن شکل بگیرن، آزادی در واقع لازم برای فعالیت های مدنی به حد کافی وجود داشته باشه. اینا میشه در واقع پیش شرط های نهادی کنش فردی و جمعی. بنابراین اینو باید تضمین کنن در واقع، اولویت سیاست گذاری میشه تضمینه. بیشینه سازی سطح تاریخ مندی، این تعریف تاریخ مندی قبول دارم، این تاریخ مندی خیلی بحث انتزاعیه. حالا این رو در واقع به این معنا تعریف شده تاریخمندی که یه سری جوامع تاریخ دارن، یه سری جوامع تاریخ ندارن. اینو حالا مارکس که زمانی گفت، آقای داروش شایگان این تعطیلی تاریخی رو هم به نظر من از روی اون صحبت آمدن مطرح کردن. یه سری جوامع واقعا تاریخ دارن به این معنا که دائم میزایند و میرویند و میپویند. یه جوامعی همش الان بیای با 100 سال گذشتهشون عین همه، دائما در خوابن، دائما در تکرارن. بنابراین تاریخمندی، سطح تاریخمندی به سطح ظرفیت سازی برای تولید اجتماعی ارتباط مستقیم داره. بیشینه سازی سطح تاریخمندی و ظرفیت سازی برای تولید اجتماعی معرفه در واقع هدف غایی امر امنیتی باشد. ما اگه بخوایم هدف غایی رو معرفی براش تعریف کنیم، اون معرف هدف غایی امر امنیتی چیزی نخواهد بود جز بیشینه سازی سطح تاریخمندی. منتها من آقای دکتر از شما کمک خواهم خواست که قطعا لطف فرمایید و در ساده سازی این تعریف و در روان سازی اون و در تصحیح اون به من کمک بکنید، واقعا محبت
فرمایید. پس من در واقع به عنوان یک مخاطب، حالا آقای دکتر فاضلی هم که در آب هوای خوش به سر میبرن، شاید ذهن ایشون روانتر باشه بتونه فهم کنه این تعریف رو، ولی من در اینجا موفق نشدم. مثلا 4-5 بار کلمه امنیت تکرار شده، با 2 بار ظرفیت سازی ظرفیت به کار رفته به نظر، یا پیشینه سازی، ظرفیت سازی، امنیتی سازی، و اینا همه از حیث چیز علاوه بر موارد ادبی به لحاظ تکنیکی هم، چون میدونید که در واقع امنیت و تعبیر و روایت امنیت، هرچی که ما جلوتر آمدیم در واقع دیسکیورتیزیشن شده، یعنی امنیتی ندیدن شده، یا در واقع با این کشورهای امن اونهایی هستند که دامنه نفوذ سرهنگ ها را به نفع فرهنگ کم می کنند، و کشورهای امنیتی اندیش سکیوریته اونهایی هستند که همه چیز را امنیتی می کنند، مثل کره شمالی. و باید تعریف شما که علل اصول در این راستا در صدد گسترش فضای غیر امنیتی هست، باید اتفاقا بفرمایید که امنیت، خب در واقع امنیتی سازی، امنیتی سازی یعنی این که دیگه همه جا دیگه شنود و تعقیب و مراقبت و محاکمه و اینها باشه، حتما مطلع هستید یک امر اجتماعی داریم که متولیش هم نهادها هستن، یک امر سیاسی داریم متولیش احزاب هستن، امر امنیتی دیگه مربوط میشه به سیستم اینتلیجنسی و بچه های بالا دیگه. اونجا ما نمیتونیم در واقع از امنیت سوژه مبنا صحبت بکنیم. سوژه مبنای پس یعنی آزادی عمل هر فرد به عنوان یک انسان خودمختار. علل اصول اینو قائل شدیم دیگه کسی نمیتونه نوشته های شما رو رصد کنه، تعقیب کنه، مراقبت کنه و الاخر. لذا این تعریف علاوه بر اینکه دشواره، به لحاظ تکنیکی هم به زعم من یا به حدس من، حالا بیشتر دقت میکنم، سوژه مبنا نیست. اگر سوژه مبنا باشه سوژه برادر هاست، نه سوژه آلنترا، چون دو تا سوژه داریم. سوژه هم یکیش کیسه، یکی سوژه داریم سابجکت، یعنی در واقع فاعل خودمختار خودبنی. این نکته بود که ابهام هم براز تکنیکی هم براز نگارشی. نکته دوم هم در واقع میخواستم از شما بپرسم، در واقع آن چیزی که من فهمیدم، اون سوالای خوبی که مطرح فرمودید، ما در تعریف امنیت هر پسوندی، امنیت نمیدونم جامعه، امنیت فردی، انسانی، امنیت ملی، اول چیزی که میپرسیم میگیم امنیت چه چیز؟ درسته؟ الان به زعم شما در امنیت سوژه مبنا امنیت فرد خودمختار مد نظر، درسته؟ دکتر صادق زاده؟
آقای دکتر، امنیت در واقع فرد خودمختار، فرد خودمختاری که سوژه اجتماعی تلقی میشه، در واقع این فرد خودمختار به مثابه اصل عام مد نظر هست، اما بخشی از این موضوع هست، اما در واقع سوژه و سوژگی اجتماعی از اونجایی که هویتمند، تاریخمند هست، یه جنبه های خاصگرا هم خواهد داشت. ولی قطعا همین هم...
فرد عضو جامعه، درسته؟ فرد عضو جامعه، درسته؟
بله بله.
وقتی این فرقش با امنیت جامعه چیه که تعریفش هم اونور نقل کرده، اونجا هم گفته بودیم چی مقصود از در واقع امنیت جامعه یا مرجع ریفرنت امنیت جامعوی عبارت هست از سیانت یا اطمینان خاطر فرد عضو یک گروه اجتماعی. حالا فقط ابهام رو مطرح میکنم. پس به نظر میاد اون اولین بخش از چهار بخش تعریف واژگان، امنیت چه چیزی، حتی در قسمت دومش مبهمه. امنیت فرد هست، اون تو نه فرد منتزه از جامعه، به زعم شما اونجوری که نوشتید فرد عضو در واقع یک مجموعه اجتماعی، درسته؟
آقای دکتر، من اینطور توضیح بدم، ما یه مفهوم فرد و اندیویدو رو میتونیم در نظر بگیریم، یه مفهوم آکتور و کنشگر رو میتونیم مد نظر قرار بدیم و یک مفهوم سوژه و سابجکت. به طور عام اندیویدو فردی که در جامعه زندگی میکنه و این ممکنه کنشگر باشه، ممکن هم هست کنشگر نباشه. وقتی که اون فرد وارد فرایند کنش اجتماعی میشه، یه درجه میاد بالاتر، یعنی تبدیل میشه به وارد.
بفهمم دکتر. بله، من مثال میزنیم دیگه. خب وقتی من میگم امنیت ملی، خب یعنی امنیت جمهوری اسلامی ایران. وقتی میگم امنیت انسانی، میگم امنیت قدیر نصری به مثابه یک انسان. خب وقتی میگم امنیت اجتماعی، میگم امنیت پرستاران. وقتی میگم امنیت عمومی، میگم امنیت خیابان. مثال میزنیم دیگه. وقتی میگم امنیت سوژه بنیاد، مثالش چیه؟
آقای دکتر، امنیت سوژه بنیاد، من مفهومش رو خدمت شما عرض کنم، مثالش رو هم خدمتتون عرض میکنم.
علی.
امنیت سوژه مبنا و زمانی که عرض کردم به کنشگر میرسیم، خیلی کنشگر اجتماعی هن. اما مثال میزنم، کسی که حقوقش کم شده میاد برای اعتراض به حقوقش که چرا مثلا وزارت X حقوقش بالاه، وزارت Y حقوقش پایینه، میاد اعتراض میکنه با نیتهای کورپوراتیستی اصطلاحا، اینم کنشگر اجتماعیه. ولی این سوژه نیست. باز سوژه در واقع کنشگری است که کنش او در راستای تحقق آرمان‌های در واقع کنشه او در راستای تحقق آرمان‌های اجتماعیه، آرمان‌های عام اجتماعی که منافع اون همه شمول هست. مثلا مثال میزنم، فرض کنید نورمن تیلیون در دوران مثلا جنگ با هیتلر، در دوران جنگ‌های نازی، به مثابه یک کنشگری عمل می‌کرد که فارغ از منافع شخصی خودش، منافع عام انسانی رو در نظر می‌گرفت و برای اون کنش می‌کرد. این اشکال کنش می‌تونه متفاوت باشه. یک کسی میره فضای سبز ایجاد می‌کنه، یک کسی میره تو NGO های کمک به در واقع محرومین، یکی در برابر ظلم اجتماعی مقاومت میکنه. لذا امنیت سوژه مبنا ناظر بر امنیت فرد کنشگر اجتماعی است که میخواهد آرمانی اجتماعی را تحقق بخشیده و در ورای آن خیشتن را متحقق کند. یعنی
الان میتونیم بگیم مثلا نمونه یا مصداق بیرونی این میشه دکتر نعمت الله فاضلی؟
بله میتونیم این رو بگیم و خود جناب عالی.
بسیار عالی. پس این چون از وقتی که 10 دقیقه مقرر کردم یک دقیقه مونده، این یکی هم بپرسم. این آقای دکتر در امنیت سوژه مبنا در واقع گرگهاش کیا هستن؟ یعنی گرگها یا رقیبها، رقیبهای اشاره فهمیدید امنیت اقتصادی و جامعه، به نظر اونا رقیب نیستن، واقعا اینا مکمل همن. ولی وقتی ما میگیم امنیت ملی، گرگش بیگانگان هستن، کشور خارجی. وقتی میگیم امنیت انسانی، گرگش در واقع استعمار انسان. وقتی میگیم امنیت عرض کنم فردی، گرگش گروه اجتماعی سنت های فرافردیه. این گرگ امنیت سوژه مبنا دولت گفتمان نمیدونم بیگانگان هستن چیه؟ دگرش آدرش کی هست؟
ممنونم آقای دکتر، شما سوالاتی که میفرمایید هم خیلی دقیق هست، هم به در واقع صورتبندی موضوع در ذهن خود من هم کمک میکنه و در رابطه با تعریف هم من نکات شما رو یادداشت کردم که قطعا اینها رو
آره، پس اینو من دونه دونه هم بشمارم. خب دیگه وقت من آقای دکتر سجادی 30 ثانیه برام در نظر بگیرید. من
آقای دکتر میکنم،
من آقای دکتر پوزش میخوام، قبل از اینکه پوزش میخوام آقای دکتر سجادی، من یه زمانی بدید من پاسخ آقای دکتر رو هم بدم آخرش. ممنون.
نه جسارت نشده باشه. نه حتما. نه خواستم بگم 5 دقیقه وقت هست آقای دکتر، چون که شما آقای دکتر صادق زاده هم مشترک ورود پیدا کرد، از وقتی ایشون هم
مستید جدولی بود که من برای من 10 دقیقه نمیشته بود. چشم من بس پایی من شیر کردم اونده که وقتم استفاده میکنم، امیدوارم اعصاب دوستان خوب نشده باشه. پس آقای دکتر به این ترتیب من علاوه بر تعریف اون اجزای چهارگانه هم این چیزی میرسم، چون ذهن خلاق شما رو میشناسم میدونم که حتما نکته‌ای دارید که جدید و متمایز هست، اون تو خب همه که شما رو نمیشناسن، میترسم که این تعریف امنیت از اینی که هست مبهمتر بشه و این برداشت ها که مبهم بشه. امنیت خوب چیز استراتژیکیه، مثلا فرق میکنه با تعریف بیسکویت، نمیدونم تعریف تون ماهی و اینها، اونها با یک عده خاصی سر و کار دارند. ولی این امنیت اگر ما یک تعریفی بسازیم، یک بار من اینو به خدمت استاد داوری گفتم، گفتم استاد شما که اینجوری به این تجدد اینا حمله میکنید به لحاظ تئوریک و نیتی هم ندارید، بسیاری از بچه ها از این استفاده میکنن و ممکنه این در واقع طرفداران مدرنیته رو بکشن و لتو پار کنن. گفت نه اینجور نمیشه، اینو گفته بولو ممکنه هم بشه. و واقعا به این برای سید حسین نصر که من رساله دکترین در آقا بیشون بود گفتم، گفتم شما این همه دارید به مدرنیته حمله میکنین، از دلش بن لادن بیرون میاد و اومد. برحال حواستون باشه یه وقتی ما ممکنه یک تعریف بسیار پیچیده به دست بدیم، آنگاه هم کارگزار امنیت دچار سوء تفاهم بشه و هم اون ابژه امنیت مثل دانشجوها، میدونم پرستاران، معلمین، زنها استناد کنن به این تعریف شما و یا اعتراض کنن یا قلقم کنن. هر دوی اینها خب چون مهمه، من بام به بام دارم در واقع به این سبک مطرح میکنم. نکته در واقع تا اینجا پس دو نکته گفتم، یکی در واقع ضرورت ایضاح تعریف، دومی پر کردن در واقع عالمانه تر اون مربع تعریف، یعنی امنیت چه چیزی، امنیت چه چیز چه کسی، در برابر چه چیزی، چگونه و با چه مکانیسم یا رانه‌ای اصطلاحا باید این رو پر کنیم، مثل یک جدول بشه، مثل اون امنیت های دیگری که داریم تو جدول هم کشیدیم، شما قایتن دید در کتاب ما، امنیت عمومی چیه، امنیت اجتماعی، نمیدونم امنیت ملی و غیره. سوم نکته ای که آقای دکتر خیلی مهمه و به نظرم در پردازش این کار اهمیت داره، به نظرم میرسه که شما انشالله باید به یک استقلالی از آلن توران در یک جایی دست پیدا بکنید. در واقع واژه‌ای هست اخیراً رابرت تلیس به کار میبره، overdoing of democracy یا کار کشیدن بیش از حد از دموکراسی. یعنی ما انتظار داشتیم که دموکراسی بیاد مشکل افغانستان رو حل کنه، مشکل نمیدونم لبنان رو حل کنه، مشکل عراق رو حل کنه، مشکل سوریه رو، ولی اخیراً دیگه نظریه پردازان میگن ول کنید دموکراسی دیگه طاقت نداره همه این مشکلات حل کنه، مشکلات باید چیزی دیگه ای حل بکنند، مشکلات رو باید کارآمدی حل کنه. اصلا جاهایی که الان دموکراسی نیست متاسفانه کاراشو بیا راحت تر پیش میره، مثل امارات، مثل قطر و غیره، ولی جاهایی هم که دموکراتیک هستن به نظر میاد که در خاورمیانه از این دموکراسی خیلی داریم کار میکشیم، یعنی همه چیز میندازیم رو دوش دموکراسی. نه که دموکراسی بده، ولی دیگه باید اینو توانمندش بکنیم، باید به زمینهای تحقق دموکراسی هم فکر کنیم. منم حالا اینجا از اون استفاده میکنم، میگم که آقای دکتر سلمان صادق‌زاده دیگه مستقل از آلن توران فکر بکنه، بیس رو بله اونو قرار بده و این خیلی خوبه، اهمیت داره، ولی از یک جایی به بعد دیگه بفرمایید که من صادقی زاده و این خیلی آغاز بسیار مبارکی هست، انشالله به اینجا هم ما میرسیم. به نظرم خیلی خیلی این ارزشمنده و مفیده. یک نکته هم، این عنوان هم خیلی خوشم اومد، امنیت سوژه مبنا بر بستر پارادایم فرهنگی امنیت. این خیلی به نظرم حرفه‌ای تنظیم شده در عنوان که آوردید. بخش دیگر و آخر صحبت من، حالا به لازم شد من موارد بیشتر یادداشت کردم و خدمت شما عرض خواهم کرد، فرمودید که قرائن جامعه شناختی طرح انگاره امنیت سوژه مبنا، درسته؟ اون بخش آخرت کارتون باید بزنم، صفحه 16 بود، قرائن جامعه شناختی طرح انگاره امنیت سوژه مبنا. مطلع هستید که ما وقتی میخواییم نظریه بدهیم، نظریه رو در گام اول باید مجهز به دلیل بکنیم تا قرینه، یعنی قرائن و شواهد، اونم جامعه شناختی، آخرین لایه هستند برای در واقع تجهیز ایده ما که الان میخواد در قامت نظریه در واقع قد علم کنه. این قسمت من دیدم به نظرم نیاز به تقویت داره. فرمودید که من متن رو میخونم، واقعیت‌های اجتماعی نوین مانند پیدایش جنبش‌های اجتماعی جدید، برآمدن سیاست و هویت، توجه روزافزون بر حقوق فرهنگی، جایگزینی سیاست و هویت با سیاست زندگی، ظهور پدیده بازاندیشی، گذار به مدرنیته متأخر، نقد خرد عام در ساحت اندیشه سیاسی، برآمدن مکتب زیست‌بومگرایی سیاسی و تحولات متعدد دیگر، همگی بخش‌هایی از یک معماواره واحد هستند و آن عبارت است از شکل‌گیری پارادایم جدید فرهنگی. شاید یکی از مهمترین مؤلفه‌های این پارادایم جدید خود هویت‌یابی باشد. از گذر این تحولات تجربه زیسته به کانون دانش و کنش سیاسی بازگشته است و برساخت جدیدی از امر امنیتی را ناگزیر ساخته است. این امر امنیتی آقای دکتر به نظرم مهمترین میدان و فصل خاص یا وجه امتیاز کار شما میتونه این باشه، دگردیسی در واقع محتوای امر امنیتی، دگردیسی محتوای امر امنیتی. اما من سخنی که میخوام بگم در این دقایق اینه که این مفاهیم و تحولات خیلی درخشانی که آوردید واقعا اشارتی هم بفرمایید که اولا بین اینها بعضاً تعارضها و تناقضهایی هست. میدونیم مثلا یکی فرمودید برآمدن سیاست و هویت، بلافاصله فرمودید جایگزینی سیاست و هویت با سیاست زندگی. خب بله، اون سیاست و هویت در کشورهای مثل کانادا و خود امریکا اینا الان جدی جدی با شکست مواجه شده، در خاورمیانه هم با شکست مواجه شده. سیاست و هویت یعنی بر اساس هویت خودت کرسی داشته باشی تو مجلس. الان همین سیاست در عراق پارلمان رو به خاک سیاه نشونده، در لبنان الان 13 ماه بود دولت نداشتن، حتی شب دولت شروع شد تأسیس کردن، افغانستان که می‌بینید. پس سیاست هویت واقعا در غرب حتی در شرق هم جدی شکست خورد. سیاست هویت به جایگزینش با سیاست زندگی، خب بگم که اینها باز فکر کنید شما، من فکر می‌کنم که متأسفانه اینها مال این اقلیم نیستند. کاش به این سمت پیش بریم، ولی در اینجا ما میبینیم که متأسفانه رفته رفته میریم به سمت دیلیجیتیمیزیشن آف دموکراسی، مشروعیت زدایی از دموکراسی. شما صبح تا شب اسم اردوغان نمیدونم، پوتین و ملا محمد و نمیدونم ملا عمر و ملاهای پرتعدادی که در افغانستان اخیرا پدید آمدن، یا نمیدونم امیر نهیان و آل نهیان و آلهای گوناگون، اینا رو میشنویم ولی از جامعه نمیشنویم. پس خلاص کار چی میشه؟ اینکه آیا تعریف آقای دکتر صادقی زاده یک تعریف عام برای دنیا هست یا کارویژش برای خاورمیانه است؟ آنچه که آلن تورن گفته، آلن تورن برای خاورمیانه نگفت، برای دنیای غرب گفت. اگر من اشتباه گفتم شما بفهمید. ولی دکتر صادقی زاده بنیادها را از غرب گرفته، ولی نمیدونم تعریفش برای خاورمیانه هست، این منطقه هست، یا اینکه همونطور که انتظامی تعریف عامه. من میگم از بیرون گود نشستم این صحبت ها را میکنم و اینم اشارت نرس کنم. یه چیه فهمدید در واقع امنیت جامعوی به عنوان رقیب امنیت در صفحه 12 نظرم، رقیب نظریه امنیت سوژه مبنا، اونجا هم در واقع تا جایی که من سهم داشتم در این کار، ما گفتیم که آقایون در واقع محقق دیگه بسه، نگید برای امنیت ملی دولت، یه خوردن بگیم جامعه، یعنی از جامعه هم سخن بگیم، یعنی دولت منهای جامعه مساویست با صدام حسین. خب جامعه منهای دولت مساویست با افغانستان. یک جوری اینها رو باید مکمل هم قرار بدیم که دولت سر جای خودش بشینه. جامعه منظورمون جامعه زنان، جامعه دانشگاهیان، جامعه دانشجویان، جامعه کارگران، کشاورزان، اینها بیان به عنوان سوژه امنیت کار بکنن. همونطوری که می‌بینید اینها قرابت‌هایی با امنیت سوژه مبنایی که مد نظر از ایتالیا هست داره، ولی رقیب نیست، شاید مکمل باشه. ببخشید من زیاد حرف زدم، اگر مورد بود چیزهای دیگر هم دارم ناشی از علاقم به موضوع و کوششم برای ارتقای این مبحث است، وگرنه از این مبحث و خلاقیت شما خیلی استفاده کردم. آقای دکتر سجادی من خدمت شما هستم.
بزرگواری، سپاسگزارم، ممنون. دست شما در نکنه استفاده کردیم مستعد اشاره که آقای دکتر صادقی زاده که حتما اینا رو به کار میگیرن و ارتقا میدن کارشون رو بر اساس نکات و فرمایشات و پیشنهادات اضافه‌ای. خب خوشبختانه
آقای دکتر اگر امکان داره این چند تا نکته آقای دکتر نصری رو یکی دو تا نکته بگم و تشکر کنم اگر امکان هست.
بزرگوارم میاد
ما الان آقای دکتر استاد فاضلی احتمال میدم باز از دست بدید تا داریمش بگیریمش. آقای دکتر بله استاد
من فقط نشده آقای صادق زاده، منم چند دقیقه بگم
حتما استاد
نصری خوشبختانه یه نیم ساعتی صحبت کردن و همه حرفای گفتن اینو گفتن، منم یه چند دقیقه کوتاه بگم، میترسم قطع بشه دچار مشکل بشم. اجازه هست؟
در خدمتتون هستیم استاد، حتما.
خب آقای صادق زاده اجازه میدین آقای دکتر؟
آقای دکتر عرض سلام دارم و خوشحالم که جناب عالی در واقع وصل شدید به جلسه. استفاده
بله. من کوتاه بگم نکاتم. من سلامو از ادب میکنم. خود من هم دوست داشتم آقای دکتر نصری که واقعا متخصص حوزه ولی از بهترین و برجسته متخصصان تئوری که بحث امنیت هستن و من در واقع اینجا فقط شاگردی میکنم دوستان دیگه که حضور دارن. اما چند تا ملاحظه در مورد نقد کاری که آقای دکتر سادات فرستادن خوندم، گزارش تحنامش من با لذت و دقت خوندم. ملاحظاتم رو خیلی فشرده و فهرستوار میگم. اول اینکه به اعتقاد من بحثیشون واقعا باورانه هست، از این حیث که بحث های تئوریکی که حول سوژه آلن تورن و دیگران مطرح کردن رو ایشون در واقع آرتیکیولیت کرده، مفصل بندی کرده با مقوله امنیت. خب این آرتیکیولیشن به اعتقاد من کار خلاقانه ای هست و کار تفکر هم همینه دیگه. خود همه ما اینو میدونیم دقیقا این مفصل بندی های حالا پارادایمی یا گفتمانی یا اپیستمیک واقعا کاری که اندیشمند باید بتونه از عهدش بر بیاد اگه بر بیاد. ولی خب این جسارتش آقای دکتر صادق‌زاده داشته که به طرف این مفصل بندی کردن مفهومی حرکت کرده. نکته دوم، کار ایشون رو من از این حیث هم باز مهم میدونم که یک کار رادیکال برای فضای ایران. حالا آقای دکتر نصری بخش آخر صحبتش خیلی درست بود، من به اون اشاره خواهم کرد، ولی یک نگاه رادیکال و انتقادی هم هست و من معتقدم که اتفاقا پیشوار اندیشه در هر جامعه به خصوص جامعه ما وقتی امکان پذیره که در رادیکال ترین سطح ممکن به لحاظ مفهومی افراد بتونن دیدگاه طرح بکنن. من منظورم رادیکالیزم کنشگری سیاسی یا نمیدونم اینها نیست. رادیکال به معنی دقیق کلمه، یعنی در بنیاد ترین سطح تئوریک مفهوم رو طرح کردن. کار توجه به اهمیت سوژگی و سوژه بودگی یا خود بودگی یا توجه به سلف آیدنتیتی، خود هویت یابی شخصی یا هویت شخصی در فضای ایران که سر تا سرش سرکوب سوژه و سرکوب شخص هست و شخص بودگی هست، خب این سرکوب خود بودگی است در واقع. این یک کار تئوریک خیلی خیلی رادیکال هست. من دو تا یادداشت اخیرا نوشتم تو کانالم، یکیش شجاعت خود بودن بود عنوانش که من یک جامعه شناس آمریکایی به نام مارک پامر که اونم کمتر از آلن تورن نیست تو کار خودش در مورد آموزش کتابی منتشر کرده که به جودی ترجمه به فارسی هم ترجمه شده چاپ میشه، به من دادن من بهش مقدمه بنویسم. اونجا براشون من یادداشت نوشتم راجع به همین مسئله خود بودگی تو فضای ایران. همین دیروز هم یادداشت دیگه پرورش سوژه، در واقع کار اصلیش سرکوب سوژه است، به همین معنایی که تورن میگه، آقای صادق‌زاده میگه و دیگران میگن. میخوام بگم دکتر صادق‌زاده عزیز به رادیکال بودن مفهومی شه که خود ما همه بهتر میدونیم دیگه. خودتو باید توی یکی از این دار و دسته های ایدئولوژی که به هر حال حکومت اونو در خط قرمزهای خودش به اصطلاح بیرون از خط قرمزهای خودش نمیدونه قرار بگیری تا فرصت اندیشیدن داشته باشی، یا باید مثلا پست کلونیال بشی. خب حکومت اینو دوست داره چون اینو سوی غرب سیتیزن داره، یا طرفدار پسا توسعه باشی، اسکوبار و دیگران، حکومت اینو دوست داره چون بالاخره تهش ضد غرب ضد مدرنیته است، یا باید طرفدار نمیدونم تو دیسکورس طبیع قرار بگیری. خب دیگه اصلا تبلیغ رسمی حکومت و حتی تو جامعه هم همینجور، دانشگاهی هم خب در واقع ایدئولوژی به قول این رابرت نیزبت ایدئولوژی شخصی خودشونو دارن. باید توی چارچوب ایدئولوژی شخصی دانشگاهی قرار بگیری که خودشون یک اتوریتی پیدا کردن تا بتونی رشد کنی. آقای صادق زاده با توجه سنشون هم که خوشبختانه حالا سن خوبی هستن و جوان هستن، خیلی خوب به اعتقاد من فضای رادیکال مفهومی رو باز کردن. ما تو ایران این رو کم داریم. البته مثلا تو حوزه روانشناسی خب به طور تاریخی راجع به روان و شخص و شخصیت و اینا بحث میکنن، شاید تو روانکاوی مثلا اگزیستانسیالیستا رولومه و دیگران که آقای سازن بهش اشاره کردن ارجاع دادن اینها یالوم و اینها سالهاست بحث میکنن. ولی اینکه تو حوزه علوم سیاسی، تو حوزه به خصوص علوم اجتماعی، ما تو علوم اجتماعی هیچ کسو نداریم که واقعا وارد این مقوله شده باشه. یک دلیلش هم اینه که این خیلی رادیکاله و خیلی خطرناکه و جامعه شناسای ما، علوم اجتماعی ما حواسشون هست جایی ننشینن که احیانا دیگه خیلی خطرناک باشه. تا یه حدی میتونن با گفتمان سیاسی بازیگوشی‌های نرم بکنن، ولی از یه حدی بالاترش که در این حدی که آقای صادق زاده وارد شده، یعنی دفاع از خود هویت یابی، دفاع از سیاست زندگی، دفاع از در واقع سوژگی و سوژه بودگی یا حالا اندیشه هایی که حالا فرد بودگی در مطرح میکنن، این فضا در واقع خط قرمزهایی که به اعتقاد من مثلا توی حکومت مثل ایران شما از منافقین دفاع کنی احتمالا کمتر حکومت عصبانی میشه تا مثلا از بخواید از حق سوژگی به این معنای تئوری که ایشون شروع کرده دفاع کنن. این هم امتیازشه. اما ببین من چند تا نقد دارم. البته قلم خیلی خوبی داره آقای صادق زاده به خاطر اشرافش به زبان انگلیسی که مقدماتش آماده کرده، کلی کتاب ترجمه کرده، رو همین فضایی داره بحث میکنه. اما من خودم دارم خیلی فشرده حرف میزنم. به من دعای دکتر سجادی عزیزم که اندازم رو بدونم که شما خودتون به من بگید من کجا بحثم رو که زیادی مزاحم دوستان نباشم. خب ببین نکته اول انتقادی اینه که ایشون اسمش کار خودش رو گذاشته چرخ پارادایمی. پارادایماتیک ترن که ایشون به کار میبره، هیچ توضیحی نداده که چرا از پارادایم استفاده میکنه، چرا نمیگه چرخش گفتمانی، چرا مثل تعبیری که حالا فوکو به کار میبره، یا چرا مثل از سوشل فورمیشن، چرخش در صورت بندی های اجتماعی استفاده نمیکنه. چون اوسترال هال هم یک روایت در واقع آلن تورینی داره از 4 تا صورت بندی اجتماعی که توی جهان مدرن اتفاق افتاده و اینها. چرا شما از اپیستمه استفاده نمی کنید؟ چرا مثل باختین مثلا از مفهوم منطق مکالمه استفاده نمی کنید؟ چرا از مفهوم فرهنگ استفاده نمی کنید؟ یعنی میخوام بدونم به لحاظ تئوریک شما توضیح نمیدید که این پارادایم رو به چه معنا به کار میبرید. البته خود آلن تورین توی یکی از کتاباش یادم نیست کدوماشه توضیح داده که چرا واژه پارادایم ترجیح داره بر واژه‌های دیگه، ولی شما اینو به کار نبردید. توضیح تورنم خیلی برای من موقع که میخوندم متقاعد کننده نبود صادقانش. دلیلش هم اینه که ببینید کون که از مفهوم پارادایم به استفاده میکنه، مفهوم تو اون چارچوبی که کون به کار میبره ناظر به تحولات معرفتی است و از دانش داره صحبت میکنه. اما چیزی که شما دارید صحبت میکنید آیه دکتر صادق زاده عزیز، شما دارید از از سیاست به معنی کلاسیک داریم عبور میکنیم وارد سیاست زندگی میشیم، تعبیری که شما از گیدنز استفاده کردید، لایف پالیتیکس. خب این دارید توضیح میدید که چطور اون مراحل تحولی که میگید مثلا سیاست از معنای علیه خود بود و حالا الی آخر دولت تا میرسه دولت نیشن استیت و اینها تحول پیدا میکنه به اصطلاح دوره دوم که در واقع اون دوره اجتماعی اقتصادی است به تعبیر تورن و شما، و دوره سوم که در واقع هم دوره پسامدرن هست، دوره ای که حقوق فرهنگی مطرح میشه، سوژگی مطرح میشه، آدما مهم میشن. میخوام بگم اینجا شما دارید از تحول در آنتولوژی صحبت میکنید، خب یعنی بحث آنتولوژیک دارید مطرح میکنید نه یک بحث اپیستمولوژیک. وقتی شما بحثتون آنتولوژیکه چطور میخواید از مفهوم پارادایم برای توضیح تحولات آنتولوژیک استفاده کنید. خب این من اینو دو سه بار مطلبتون رو خوندم و متوجه نشدم که چرا این واژه رو به کار بردید. حتما منطق دارید، ولی اگه میخواید اینو به عنوان یک نظریه توسعهش بدین، باید اون منطقتون رو بگید. همونطور که آقای دکتر نصری گفتن، یه مقدار مستقل بشید از آلن تورن. بالاخره آلن تورن 98 9 سالشه و ممکنه دیگه چی میگن اونقدر ها هم اصلا ما نباید فکر کنیم که یه آدم 100 ساله دقت هاش اینقدر هست که مثلا این مفاهیم اینجوری، اگرچه مثلا این نیست که تورن نقد کنم اینجا. اصلا در مورد شماست، شما در یه جایگاهی هستی که الان باید به ما بگید که چرا میگید پارادایم و نمیگید دیسکورس. مثلا دیسکورس خیلی برای اون چیزی که شما میخواید روشن‌تره. حتی اگه شما از مفهوم فرهنگ استفاده کنید، فرهنگ امنیت بگید مثلا، خب سن و فرهنگ امنیت رو جدا کنید، مفهوم فرهنگ مفهوم اپیستمولوژیک نیست، کانسنتولوژیکه و میتونه در واقع اینجا به ما توضیح روشن‌تری بده. این یک دوم بحثی که آقای دکتر نصری استاد عزیزم دوست عزیزم مطرح کردن، اگه اینو اپلای کنید و به کارش ببندین، از توی یکی از مقالاتتون توضیح دادید که بعد اساس بس نتایج پیمایش های ملی که صورت گرفته، تحولات توی جامعه ایران رو، تحول در جهت‌گیری‌های فرهنگی و جهت‌گیری‌های ارزشی و در مورد مفهوم تحول دین و همین رو توضیح دادید که چطور تغییرات توی ایران رخ داده که داره نشون میده که سوژگی متولد میشه. اولا اون چیزایی که مثال دارید هیچ کدوم ظهور و بروز سوژگی نیست، ظهور و بروز شکل‌های از مثلا تغییر توی ارزش‌های فرهنگی زندگی اجتماعی جامعه هست. ارزش‌های که نشون میده که مثلا یک روایت فردی شده تر، روایت فردی شده از دین، روایت فردی شده از شغل، روایت فردی شده تر از مثلا فراغت، از بدن، اینا همه وجود اومده. این روایت فردی شدن بدن، زندگی، سبک زندگی، دین، باورها، اینها به معنایی که شما مورد نظر از سوژگی هست نیست. چون شما سوژگی رو چی ترجمه کردید و به درستی هم هست تحت تاثیر آلن تورن، گفتید سوژگی به فضایی گفته میشه که فرد میل کنشگری پیدا میکنه، میل به اصطلاح مشارکت و درگیری پیدا میکنه، یک نوع میل به مسئولیت پذیرفتن منتها حول وجود خودش، این رو پیدا میکنه، میخواد مستقل از مذهب، مستقل از کلان روایت ها به تعبیر پست مدرن ها، مستقل از گفتمان های رسمی، مستقل از به اصطلاح سیاست در معنای کلاسیک خودش، خودجوش، خودانگیخته در واقع کنشگری بکنه. خب به این معنا من کجا تو جامعه ایران میتونم بگم که چنین اتفاقی افتاده؟ اتفاقا عکس این بیشتر درسته. بخش از این پناه بردن به مواد مخدر، پناه بردن که ما بالاترین حد میزان اعتیاد داریم، پناه بردن به حتی یک نوع چی میگن کلبی مسلکی و رواقیگری، پناه بردن به این روانشناسی مثبتگرا، پناه بردن به این که دم غنیمت شمارید کیف بکنید، نمیدونم به این چیزها، اینا اتفاقا بیان کننده سوژگی نیست، بیان کننده سیاست زندگی در معنای سوژه بودگیش نیست. من میخوام بدونم باشه و اگه زمینه هاش فراهم شده باشه توی گروه های توی خیلی معدود انگشت شمار چند تا آدم دیوونه مثل آقای نصری و شما و چند هستن دست از جونشون شستن و دارن یه کارهایی میکنن، ولی واقعا این که واقعا شما در ببین سوژگی رو باید اتفاقا باید بیشتر حد شد ببینه. خب من همین دانشگاهی ها و اینها یه ذره مثلا حداقل مجبور نیستن صبح تا غروب گدایی کنن یا مثلا گرسنه نیستن، اینا باید بتونن مسئولیتی برای خودشون خودانگیخته تعریف بکنن، نه مسئولیت به معنای ایدئولوژیکش، معنای دینیش به این معنا نه، اینکه خود انتخاب بکنه هدفی رو انتخاب بکنه، این هدف دقیقا میل و علاقه شخصی خودش باشه. اتفاقا آموز پرورش ما، دانشگاه های ما بسیار موفق از اومد عمل میکنن، چون خیلی خوب این شخص بودگی رو سرکوب میکنن. خب خیلی خوب این شخص بودگی رو سرکوب میکنن و همه هم توی سرکوب این شخص بودن. شما فکر میکنید مثلا من بودن یه آدم چیز دانشگاه خوارزمی بودم، بعد از 3 سال مجبور شدم ول کردم اومدم علامه، علامه هم چند سال بودم، بعد چند سال مجبور شدم اومدم پژوهشگاه. پژوهشگاه هم همین چی میگم چجوری بگم که واقعا اینا نگفته باشم دیگه، این 12-13 سال باقی مونده رو نه این حالا شش طولانی میخوام بگم چرا. حالا من که تازه توی یادداشتی نوشتم یه جایی همه قواعد ناخود بودگی و سرکوب خویشتن رو رعایت میکردم و در واقع مزدور بودم، نمیشد من تحمل کنی. حالا اگه چجوری میخواد بگید که مثلا توی این سیستمی از سود و ظهور خود بودگی و اینها به معنای چون خود هم کتاب Can We Live Together یه بخشش رو مدرسه هست میگه سوژه های روانشناختی نیستن. از روانشناسی که شما نمیتونید چیزی مفیدی در بیاری. سوژه ها وقتی هم که مرد سوژه تربیت بکنه، برنامه درسی سوژه تربیت بکنه، میدان پرسشگری رو ایجاد کنه، دانشگاه باید این کار بکنه. او داره میگه که در واقع باید امکانهایی رو فراهم بشه، نه اینکه شما یه سیستمی سر کار دارید که همه جوره بودن رو سوژگی رو، و با یه خانواده های سر کار دارید که دقیقا همین کار رو در خانواده هم میکنه، با یک شغلها و سازمان های سر کار دارید که دقیقا داره همین کار رو میکنه، و همین پژوهشگاه تو همین دانشگاه ببینید کل سیستم بوروکراسی کارش چیه؟ سرکوب سوژگی است. بنابراین میخوام بگم سوالی که آقای دکتر نسلی عزیز کردن که تو فضای ایران دارید این صحبت میکنید، یه مقدار فارسی بگید که ما هم ببینیم که چجوری میشه این کاش این که شما میگید واقعا باشه ها کاش و من متقنم شما باید بگید، یعنی باید یه آدم رادیکالی پیدا بشن این حرف ها رو با جسارت بزنن تا ما شروع کنیم در مورد شخص بودگی حرف بزنیم. من قبول دارم یه لایه های پیدا شده خیلی خیلی نازک، اما تورنی که از فرانسه حرف میزنه، از اسکاندیناوی حرف میزنه، از بریتانیا و اروپا و آمریکا داره حرف میزنه، اون تو اون فضا سوژگی هست. در واقع تورن حرف تازه‌ای نمیزنه. چرا؟ چون این وعده های روشن به اعتقاد من گرچه او منتقده داره خوشبینانه قضاوت میکنه که ما تو تکاملی اگر نگاه کنیم وعده های روشنگری اعتقادی بود، برابری و مساوات بود، وعده آزادی بشر بود، اتفاقا تورن برخلاف فیلسوفای مثل فوکو داره احیا میکنه همون وعده های روشنگری رو. من تورن رو بیشتر با هابرماس نزدیک میدونم. جهان غرب درسته، چون بنیانهای یک دموکراسی حداقلی به وجود اومده، میدونی که حکومت قانون هست، میدونی که دادگاه ها مستقلن، میدونی که یکی هست اصلا در مقابل کوین و در مقابل دولت محکم دفاع بکنه، و میدونی که یه حداقل از نون خوردن و از یه بهداشت و یه سیستم NHS وجود داره. خب اینا کجا تو افغانستان، تو ترکیه و حتی ترکیه، حالا مثلا ایران کار ندارم که اون که اصلا خوشبختانه تو انتخابات اخیر ما همه چیز فهمیدیم که وضعمون کجاست دیگه. ایران و یمن و افغانستان و سوریه و اینها سوژگیش کجاست؟ این کجای قصه قرار گرفته؟ خب نکته آخر اینجوری حرف میزنم چیز این هاست. ببینید آقای دکتر عزیزم، من فکر میکنم شما یک نگاه خیلی خوبی رو شروع کردید برای به اصطلاح ظهور و بروز سوژگی، اما من فکر میکنم یه مقدار شما باید فضاهای غیر از نگاه های تورن و اندیشه سیاسی هم توسعه بدید. مثلا فرض کنید یکی مثل چارلز تیلور، اون نظریه ایش که راجع به مفهوم اصالت داره و مثلا پارکر پالمر تو آموزش و جاهای دیگه بحث کرده، من فکر می‌کنم یه مقداری شما باید این مفصل بندی تئوریکتون رو، یه منابعتون رو، منابع تئوریکتون رو خیلی محدود نکنید به تورن. یه مقدارش احتمالا شما نیازی برای اینکه نوآوری ایجاد بکنید اینو گسترش بدید، به ویژه تو فضاهای خود ایران. به اعتقاد من، ببینید، من فکر می‌کنم شاخه‌هایی از عرفان در گذشته ما که الان نمیخوام بحث بکنم شکلی از انسان رو تعریف میکرده، من منظورم همه شاخه‌های تصوف عرفان نیست، یه شکل‌هایی از انسانگرایی رادیکال در ایران وجود داشته. اگه بخواید این فضای بحث جلو ببرید، بعد یه مقداری برگردید تو فضای گفتمان‌های فرهنگی و تاریخی ایران، ببینید اونجا تو ادبیات ما، تو عرفان ما، تصوف ما، توی اینها سوژگی رو به اون معنا، اون شورشگری که در واقع ما در مثلا حلاج میبینیم، اون چجوره، اونها کجا ما میتونه کمک بکنه. یعنی میخوام بگم یه مقدار تو فضای تاریخ خودمون شاید بتونیم نمونه های یا زبانی پیدا بکنیم که اینجا بتونه امکان تاریخی ظهور سوژه رو حداقل تو فضای فکری، زبانی و بیانی پیدا بکنه. عذرخواهی میکنم، حالا من چند تا نکته دیگه هم بود، حالا اگه فرصتی بود باز با هم بحث میکنم، اگه نبود که همین قدش هم خیلی
بزرگوارم. دکتر سپاسگزارم، ممنون، لطفتون، تشکر، زنده باشید. آقای دکتر نصری فرمایشی چیزی هست در خدمتتون هستم؟
نه من عرضی ندارم آقای دکتر سپاسگزارم.
بله بله، خواهش میکنم، سلامت باشید. آقای دکتر سریع‌زاده، آقای دکتر سلام های دارید؟ آقای دکتر سریع‌زاده،
آقای دکتر من صدای شما رو دارم.
بله بله بزرگ، صدای شما اومد آقای دکتر، در خدمت هستیم. اگه صحبتی و فرمایشی هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من اگر اساتید نکته نیست، من به چند نکته اشاره کنم.
بله بله حتما آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
بله، من خیلی ممنونم از آقای دکتر فاضلی بابت در واقع نکاتی که اشاره کردن و به نظرم نکات بسیار مهمیه که من هم قطعا اینا رو مطمئن نظر قرار میدم، همینطور نکاتی که در واقع جناب آقای دکتر نصری قبل از اون اشاره کردن و از جمله من در واقع این رو میخواستم اشاره کنم که تو صحبت قبلی آقای دکتر نصری به درستی و به دقت اشاره کردن که اون بحث قرائن جامعه شناختی چرا سیاست هویت، این من اشتباه قلمی بوده، جایگزینی در واقع سیاست رهایی با سیاست زندگی بوده که من این رو اصلاح میکنم و اون نکته رو هم قطعا مطمع نظر قرار میدم. حالا در فرصت دیگری که بود قطعا اون نکاتی که گفتم رو همه رو یادداشت کردم و بسیار برای من در واقع
نوردید، فقط توی صحبتتون اشتباه گفتید.
بله بله، نکته مهمی که آقای دکتر فاضلی اشاره کردن که چرا پارادایم و چرا نه گفتمان یا چرا مثلا آن فرمیشن استوارت هال یا منطقه مکالمه باختین و امثال هم، به نظرم نکته مهمیه. من اگر بخوام خیلی اجمالا بگم که چرا پارادایم و در واقع چرا پارادایم کهن، نه، به این دلیل که در واقع همونطور که آقای دکتر فاضلی به درستی اشاره کردن یه بعد اونتولوژیک داره این تحول پارادایمی، به خاطر اینکه اینجا ما یک پارادایم در واقع ابتداءً، من اگر بخوام عرض کنم، ما یک پارادایم در واقع جامعه شناختی رو مد نظر داریم، هرچند که پارادایم کهن یک پارادایم به نظر من بدون، پارادایمی که کهن ازش صحبت میکنه یک پارادایم به یک معنا علمی است، یک پارادایم روش شناختی است حتی. و اگر گفتمان رو ما استفاده نکردیم به خاطر اینکه گفت در درون گفتمان کنشگری انسان خیلی مزیقه و گفتمان و گفتمان و دیسکورس خودش، خود دیسکورس یک موجودیت خود تحقق بخشه. یعنی ما زمانی که میگیم گفتمان، خود گفتمان کنشگر خیشتنه، گفتمان سوژه خیشتنه، گفتمان خودش را میسازد دیگران را هم میسازد، خودش را ویران میکند دیگران را هم ویران میکند. خب ما قائل به این مفهوم نیستیم، به خاطر اینکه مفهوم دیسکورس اساساً با مفهوم سوبژکتیویتی در تعارضه. البته بعداً اون چیزی که گفتمانی که حالا لاکلا و موفه و خیلی های دیگه اومدن چیز کردن، خب اشارات و دلالت‌های معرفت شناختی متفاوتی پیدا کرد. اون فرمیشن استوارت هال هم به نظر من خیلی مبتنی بر عینیات و در واقع مناسبات اجتماعی هست بیش از هر چیز، در صورتی که پارادایم به معنای کلی به فضای و اون کلانواره فکری و فرهنگی برمیگرده که از جمله مناسبات اجتماعی رو هم متاثر میکنه، بنابراین خیلی کلان دامنه تر از در واقع سوشال فورمیشن هست. آقای دکتر نکته ای هست؟ من
استفاده میکنم آقای دکتر. بله
سلامانه. الو سلامانه آقای
دکتر، صدای شما رو داری؟ بله بله.
نه من خواهش من اصلا اینا رو گفتم به جهت اینکه حالا محضر شما و آقای دوشان هستی چی میگن تمرین کرده باشم یاد بگیرم، چون شما به هر حوزه اندیش سیاسی کار میکنید و من این حوزه واقعا یک دانشجوی خیلی معمولی هستم. ببینید چجوری بگم، این اگه میخواید تئوریکش بعدا روایتتون صورت بندی کنین، این نیاز داره که تو متنتون بیاد، تو متنتون این توضیحات نیامده که چون کلید این مفهوم تو مفهوم پارادایم هست، هیچ کاری توضیح ندید که چرا این کارو کردید. حالا اگر دلایلی دارید که اندازه اشاره میکنید، مثلا میگید خود مفهوم گفتمان بیان کننده عملیات نیست، مفهوم پارادایم هم این مشکل داره. در واقع فوکور هم به همین دلیل که مفهوم گفتمان شکلی از استراکچورالیسم تو خودش داره، متهمش میکنن به اینکه حداقل توی دوره اول چیزش که مفهوم گفتمان رو به کار برد یک ساختارگراست، یعنی عملیات رو بازرسی نمیکنه. من میگم نه پارادایم نه دیسکورس، هیچ کدوم اون چیزی که شما میخواید راجع به اقتداری که به عملیات میخواد به ایجنسی میخواد بدید و به سابجکتیویتی، اینو با خودشون ندارن. برای همین شاید شما نیاز مفهوم جدیدی داشته باشید. میدونید مثلا خانم مارگارت آرچر که خیلی از آلن تورینگ اعتبار بیشتری داره تو بحث عملیات، از مفهوم فرهنگ استفاده و در واقع توضیحی که حالا او میده، او از گیدنز هم جلوتره خانم آرچر. شما باید بگید که اگه میخواین از مفهوم عملیات و سوژگی استفاده کنید، یعنی نیرویی که فراتر از ساختار قرار بگیره و دوچار مبارزاتی نشید که بوردیو و گیدنز و تورن توی روادشون دارن، ما باید متوجه بشین که مفهوم پارادایم یا حتی مفهوم دیسکورس نمیتونن این کارو بکنن، باید به مفهوم دیگه باشه. این البته دیگه این حقیر توی اندیشه سیاسی که جایی هم ندارم در واقع، ولی به لحاظ تئوریک میخوام بگم اگه میخواید اندیشه رو ابداع بکنید که توی فضای ایران عملیات رو بیش از ساختار برجسته بکنه، در اون صورت مفاهیمی که ماهیتاً استراکچورالیستی هستن با خودشون تناقض دارن. عذرخواهی میکنم.
ممنونم آقای دکتر، این در واقع نظر شما یک پنجره جدید رو پیش روی چشم من هم باز میکنه و قطعا جای تأمل بسیار داره که به این موضوع میشه با گستره و با عمق بسیار زیادی نگریست و قطعا تو این زمینه من مطالبی که شما فرمودید از منطق مکالمه باختین تا همون موضوع فرهنگ امنیت و همین موضوع مفهوم فرهنگ مارگارت آرچر و همه اینها رو انشالله در واقع در باب اونها مطالعه میکنم و از جنابالی هم استفاده خواهم کرد که تو این زمینه کمک بگیرم و این بحث رو.
خانم آرچر فکر کنم یک کتابی داره اگه در دفاع از انسانیت، یادم نیست حالا ممکنه اشتباه کنم در مورد عنوانش، هم یه سرچ بکنید اندیشه آرچر رو براتون میاد. اونجا وقتی توضیح میده که در واقع چطور این مفاهیم گفتمان و پارادایم و خیلی مفاهیم دیگه این در واقع اندیشه های که سوژگی هستن ضد نقش انسان هستن، اینا چطور با یه زبان پیچیده دارن نقش میکنن خود انسان بودگی انسان رو. البته خب میگم خود اندیشه تورن اینجوری نیست. تورن آدم وقتی عمیق بخونه دقیق بره جلو متوجه میشه که میگم این تعارض رو داره که مفهوم پارادایم رو که مفهوم ساختاری هست، به ویژه اگه بخوایم وفادار باشیم به برداشت از خود مفهوم پارادایم، یه جا دیدم که 20 تا تعریف ارائه شده، یکیش فقط تعریف کهن هست، 19 تعریف. یک مقاله فارسی دیدم که راجع به مفهوم، شما یه سرچ بکنید براتون میاد، همه تعریفش آورده بود. ما به کدام معنا میتونیم پارادایم رو به کار ببریم که با مفهوم عاملیت، ایجنسی و سابجکتیویتی سازگار باشه؟ این خیلی مهمه اگه میخواید این کارو بکنید.
ممنونم آقای دکتر، بسیار استفاده کردم و قطعا این نکته مهمیه که در واقع ما در مبادی نظری خودمون دچار تناقض نباشیم و از یک سو ارجاع به عاملیت ندیم و از سوی دیگر در واقع دام استراکچرالیسم به هر شکلی از اون در واقع نیفتیم. من آقای دکتر یک در واقع نکاتی که فرمودید به نظرم نکات مهمی هست، اینکه منتها من یک اشاره بعد من در واقع بکنم به این موضوع که آلن تورن، من همونطور که عرض کردم اون بحث پارادایمی رو، بله ما اون کلن منطق تحول پارادایمی رو همونطور که در ابتدای بحث اشاره کردم با منطق آلن تورن جلو اومده و در واقع چرخش های پارادایمی یا پارادایم سویچ که با اون پارادایم شیفت کهن تفاوت داره، اما از اونجایی که ما پا در حوزه مطالعات در واقع امنیت میگذاریم، دیگه بحثی هست که از اونجا به بعد در واقع تورن پشت در میمونه و خب دیگه بحث های متنوعیه. مثلا این بحث سیاست زندگی همونطور که اشاره فرمودید برمیگرده به نظریات در واقع آنتونی گیدنز، یا این سیاست هویت برمیگرده در واقع به نظرات اکسل هونت، و بحث مدرنیته متأخر باز متفکرین متعددی داره از جمله نظریات هابرماس اینجا قابل استفاده است، بحث مکتب زیستبومگرایی سیاسی یا تحول در ساخت خود اندیشه سیاسی، و حتی بحث کامیونیتاریانیست هایی که به حقوق عام بشر معتقدن مثل خود چارلز تیلور، و در واقع نظریات متعدد دیگه حتی در بخش حقوقی که ما نظریه پردازانی که در حوزه خود علم حقوق در واقع صاحب نظر هستند، و تحولات اجتماعی، از این فراتر تحولات اجتماعی که در قرون اخیر اتفاق افتاده، اینها همه در حوزه فرهنگ در این بحث دارن صورت بندی میشن دیگه. اینا هیچ کدام در مباحث تورن اینها وجود نداره که در واقع ذیل ارتباط در واقع به بحث امنیت به این شکل پیوند خورده باشه و به مقوله امنیت ارتباط پیدا کرده باشه. اما این نکته خیلی مهمه که بحث پارادایم ها رو ما باهاش تکلیفمون روشن بکنیم و بتونیم طوری از پارادایم ها سخن بگوییم که این سخن گفتن ما از پارادایم ها بحث در واقع امنیتی ما و دریافت امنیتی ما رو به منطقی که تورن از اون صحبت کرده فرو نکاهه. آقای دکتر سجادی نکته ای بود، من اگر زمان من
بله با عذرخواهی میکنم آقای دکتر، اگه امکان داره چون میخواستم از دوستانم نقطه نظراتشون رو
بشنوم. بله بله، من خیلی کوتاه فقط چون چند نکته بسیار مهم عنوان شد. بله بله، اشاره کنم که آقای دکتر فاضلی به درستی گفتن که سوژگی تو ایران، اینها به معنای ایجاد سوژگی در ایران کاملا درسته. اتفاقا آقای دکتر اون چیزی که من در اون مقاله بیشتر مطمئن نظرم بوده، ظهور نیاز به سوژگی در ایران امروز هست. ظهور نیاز به سوژگی، نه ظهور سوژگی. قطعا ظهور سوژگی رو که ما نداریم، هیچ سرکوب و فروپاشی و متلاشی شدن سوژگی در بدترین شکل خودش رو ما امروز در ایران امروز میبینیم. جامعه‌ای که متاسفانه بالاترین میزان افسردگی رو و بالاترین میزان در واقع سایکولوژیکال دیسوردرز، روان پریشی و اختلالات روانی رو داره نسبت به سایر، یعنی در واقع طبق آماری حتی ما اول هستیم در جهان، خب این معلومه که درش سوژگی ظهور نکرده. اتفاقا اون چیزی که من تو مقاله خواستم بهش اشاره کنم، ظهور نیاز به سوژگیه، که اتفاقا اعتیاد، روانشناسی مثبتگرا، سرخوردگی، طرد اجتماعی، همه اینها بیانهایی از سرکوب همین سوژگی، همین نیاز سوژگی هستن. این باید در واقع خیلی در اتاق صحبت بشه که الان فرصت نیست. نکته بسیار مهمی رو شما اشاره کردید، گفتید باید امکانهایی فراهم بشه برای سوژگی، امکان سوژگی. تمام بحث امنیت سوژه مبنا هم همین هست که ما معرفت شناسی خودمون رو ببریم به سمت امکان سازی برای سوژگی. یعنی ما در بحث نظریه بیایم به نظریات غالب حمله بکنیم، مشروعیت زدائی کنیم از نظریات امنیتی که ساحت امنیت رو به خطا بردن. یعنی امنیت، امنیت سوژگی انسانی است در واقع، و اصالت امنیت آنجایی است که بتواند سوژگی انسان رو متعقل کنه. امنیت یعنی امکان ظهور و بروز زندگی، ظهور و بروز کنش، نه سرکوب و نفی کنش. لذا اتفاقا بحث ما در وهله نخست بحث معرفت شناسی امنیت هست، نه جامعه شناسی امنیت. هرچند ما بحث قرائن جامعه شناختی تر انگاره امنیت سوژه مبنا رو مطرح کردیم، اما ما در وهله نخست میخواهیم در ساحت معرفت اندیشی امنیت به بازندیشگی در واقع دست بزنیم، به نوعی رفلکسیویتی دست بزنیم. من تو بحث امنیت بیش از اون که از تورن متاثر باشم، مباحث اولریش بک برام مهم هست، یعنی اونجایی که وارد بحث امنیت میشیم، و یه فابریکیشنی هست از نظریات مختلفی که ما در بحث مدرنیته متقدم داشتیم با تمرکز بر حوزه امنیت. یعنی این صورت بندی که در حوزه امنیت این شکل اینجا هست، بیش از هر چیز ناظر بر همین نکته مهم، یعنی امکان سازی برای در واقع امنیت هست. و من استفاده میکنم این نکته نظریه اصالت قطعا مهمه و من حتما اضافه میکنم، و از همه مهمتر این بحث عرفان به نظر ما دکتر خیلی خیلی نکته حساس، ظریف و استراتژیکی هست. همین عرفان اتفاقا ناظر بر اشکالی از ظهور سوژگی در تاریخ ایران بوده، و اتفاقا این نظریات عرفانی که این مباحث رو در چنبره خودش میتونه تعریف کنه، میتونه بحث ما رو بیش از پیش با مقتضیات اجتماعی تاریخی هویتی ایران پیوند بده. ببخشید من صحبتم طولانی شد، بسیار بسیار استفاده کردم از نکته سنجی جناب آقای دکتر نصری که نظریه پرداز این حوزه هستند و مهمترین به یک معنا استاد حوزه امنیت پژوهی در ایران هستند، و جناب آقای دکتر فاضلی که در واقع یکی از پیشروترین چهره ها در حوزه نظریه‌های جامعه شناسی جدید در کشور هستند. واقعا برای من افتخاری بود که فرصتی پیدا کردم و نظر این بزرگواران رو الان پیش روی من کاغذهای سیاه شده بسیاری هست که نکات بزرگواران رو یادداشت کردم و باید به دقت اینها رو بررسی و برای پیشبرد کار از اونها استفاده بکنم. سپاسگزارم.
ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر، سپاسگزارم، و ممنون از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فاضلی و جناب آقای دکتر نصری. اساتید بزرگوار اگر اجازه بفرمایند، و آقای دکتر نصری
من عرضی ندارم، خیلی متشکرم، استفاده کردم از بیانات آقای دکتر فاضلی و
بزرگوار
آقای دکتر صادق زاده، از اجرای خوبشون تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم، سلامت باشید. اگه اجازه بدید شنونده سوالات دوستان حاضرین هم باشیم. آقای دکتر فاضلی اگه بفهمید خواهش می‌کنم بگید نکته چیزی هست.
نه منم خواستم تشکر کنم، حالا منم هی دور قطع شد از آقای دکتر صادق زاده، از شما و دکتر دوستان گوش میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنون از شما، و خیلی اسباب سعادت و خرسندی برای ما و همه دوستان هست که فرصت و سعادت این بود که صدای شما رو بشنویم و در خدمت شما باشیم. ممنونم دوستان حاضر، اگر نکته فرمایشی سوالی هست در خدمتتون هستیم. فقط دوستمون سوال کرده بود در رابطه با امنیت فردی. آقای دکتر صادق زاده سوال کردن آقای فریار احمدی که آیا امنیت فکری عقیدتی هم داریم؟ آقای دکتر صادق زاده؟
بله من صدای شما رو دارم، با تأخیر بلند و از خود اختیار داریم. من خیلی در واقع اینطور میتونم بگم، اگر ما امنیت سوژه رو مد نظر قرار بدیم، اون وقت این امنیت سوژه فقط امنیت خود سوژه نیست، بخشیش به رسمیت شناسی دیگران در مقام سوژه است. بنابراین امنیت فکری و عقیدتی در ذیل نظریه امنیت، در واقع انگاره، تصحیح میکنم، انگاره امنیت سوژه مبنا، امنیت عقیده و امنیت فکر، یعنی اینکه هر کسی بتواند بر اساس ظرفیت‌های دانش و تجربه زیسته خیش بیاندیشد و کنش کند تا آنجایی که نافی ظرفیت اندیشه و کنشگری دیگری نباشد. یعنی این خیلی مهمه که ما امنیت عقیدتی و امنیت فکری رو چی معنی کنیم. یه دفعه من میگم مثلا بر فرض مثال الان در افغانستان طالبان میگن امنیت فکری ما در اینه که هزاره ها دیگه از این بعد حرف نزنن، و طالبان از همه بالاتر باشن. ما امنیت عقیدتیمون در گرو خفه شدن عقاید دیگره. خب اون امنیت عقیدتی رو میتونه اینجوری تعریف بکنه، اما خب اون تعریف غلطیه. اگر طالبان امروز بتونه بیاد بگه که آقا امنیت عقیدتی یعنی اینکه هزاره ها هم مثل پشتون ها، تاجیک ها هم مثل از ازبک ها و غیره میتوانند از اندیشه های خودشون در جامعه برای تحقق اندیشه های خودشون، خیلی مهمه تحقق اندیشه، ماتریالیزاسیون آف تاوس، یعنی اصلا تحقق اندیشه یعنی تاریخ مندی. شما اندیشه رو ماتریالایز کنی، امر انتزاعی رو منظم به امر اجتماعی بکنی، میشه در واقع امنیت. درست، من تا این حد میتونم توضیح بدم، باز اگر نکته ای بود در خدمت هست.
آقای دکتر سجادی، در تکمیل صحبت آقای دکتر سادزاده منم این سطر رو اضافه کنم. بله، این مفهوم هست، امنیت فکری، یعنی اینتلیکچوال سکیوریتی هم داریم و اون در اساس طراحش هم آقای آنتونی گیدنز بود، به نحوی جامعه شناختی در ایشون صحبت میکردن، به این ترتیب که نخستین گام استراحت امنیت بادی، بدن یا فیزیک آدم هست. یعنی ما از گشنگی نمیریم، این حیوانات بار نزنن، دوز بار نزنن. بعد از اینکه این تأمین شد، استراحت میرسیم به امنیت هویت. این هویت ما به عنوان زن، به عنوان نمیدونم ترکمن، به عنوان سیاه‌پوست، به عنوان نمیدونم ترنس و غیره به رسمیت شناخته. اینجا قاعدهش ریکگنیشن هست استراحت. اولی قاعدهش سروایوال بود و بالاخره میرسیم به سطح سوم که بالاترین قسمت امنیت هست، امنیت فکریه. یعنی بعد از اینکه جسم من از خطر مسئول موند و هویتم به رسمیت شناخته شد، همچنان کافی نیست، اینا شرط لازم هستن برای ابراز آنچه که میاندیشم تا در واقع بودن خودم رو به کمال برسانم. بله، امنیت فکری عقیدتی در مرتبه والا و سوم بعد از امنیت جسمی و هویت است.
ممنونم از توضیحاتتون. دوستان اگر سوالی هست، فرمایشی هست، در خدمتتون هستیم.
جلسه‌مون تا 4 بود دیگه آقای دکتر، درست میگم؟
بله بله. یه سعادت ما بود که از فرمایشات شما استفاده کردیم. آقای دکتر، به نظر که دوستانم نظری ندارم، اگه امکان داشته باشه و فرصت باشه من یک جمع‌بندی بکنم، بعد یه دو سه نظرم هست که به نظر من میتونه مقاومت کار آقای دکتر صدرزاده باشه، خدمتتون عرض کنم.
من یه نکته بگم آقای دکتر، اگه خیلی کوتاه بگم اگه فرصت باشه. وقت دوستان نگیرم، اگه آقای نصیری فکر می‌کنید وقت هست من یه دقیقه چیزی بگم.
علی بفهم، در خدمت هست.
ببینید، یک کتابی هست به نام نظم در جامعه معاصر، مال یک شناس خیلی معروف روسیه به نام ولادیمیر شلاپنتوخ، به فارسی هم ترجمه شده، که راجع به جایگاه ترس تو جامعه معاصره. این شلاپنتوخ خیلی مشهور تو آمریکا به خاطر اینکه مطالعات جامعه شناختی روسیه رو ایشون در واقع تو آمریکا گسترش داد. بعد حرف اصلی شلاپنتوخ اینه که توی کشورهایی مثلا جایی که پوتین هست یا مثل جمهوری اسلامی و امثال اینها، ما نباید از امنیت حرف بزنیم، ما باید از ترس حرف بزنیم، چون ترس ابزار اصلی سامان اجتماعی، سامان سیاسی هست. من سوالم اینه از دکتر نصیری و آقای صدرزاده، شما که راجع به امنیت کار میکنین، من فکر می‌کنم جای مقوله ترس توی مطالعات شما خیلی کم دیده میشه. من خودم یه مقاله مفصل نوشتم به نام ترس و تجدد در ایران معاصر، چاپ هم شده، خیلی که مقاله مجله مطالعات راهبرد اجتماعی میشه چیزی 3-4 سال پیش چاپ شده. بعد اونجا متوجه شدم که چقدر ما با کمبود مطالعات در زمینه ترس تو ایران روبرو هستیم. که ابزار اصلی مدیریت تو جامعه ما ترسوندنه. مثلا دانشگاه ها، رهبری، حراست، گزینش، نمیدونم بسیج، نمیدونم فلان، جدا از هم نگاه، اینا کارشون چیه؟ میخواد سوژگی تو دانشگاه صورت بگیره وقتی این نیروها هستن، جدا از حالا اینکه دانشجوهایی که میان، استادایی که هستن خودشون هم سوژگی. ببینید، شما نمیتونید مثلا دانشگاه کمبریج و هاروارد و اینجوری تصور کنید که یک مثلا حراست داره، یک بسیج داره، یک نمیدونم گزینش داره، یک مثلا 8 تا 9 تا نهاد رسمی داره غیر از نهاد غیر رسمیش، و بعد مثلا اینجا مثلا هاروارد، مثلا اینجا کمبریج. من دارم میخوام بگم دانشگاه که داره محل استقلال فکر و محل سوژگی ها، خب حالا جای دیگه که من پادگان حرف نمیزنم یا از مثلا میدان شهر صحبت نمی کنم. تو همین مثلا خود شما تو انگلستان به ندرت ممکنه که ماشین پلیس و یا آدمای پلیس هم خیابون ببینید. ببین این که این نیروها رو به طور فیزیکی فضایی توی سازمان ها توی میدان ها مستقر میکنن و حالا هزار چیز دیگه، اینو در واقع برای جلوگیری از سوژگیست دیگه، جلوگیری از خودبودگیست. آیا دیگه اگه میخواید یه بحثی بکنید راجع به این که تو ایران هم دربر بگیره، باید نشون بدید که جایگاه ترس، سیاست ترس، خب سیاست ترس جاش تو فضای ما کجاست. بدون اون من فکر میکنم شما سخت میتونید یک نظریه سوژگی رو تو ایران مطرح کنید. به خصوص این کار ولادیمیر شلاپنتوخ رو نگاه کنید، بسیار خوندنیه به نظر من.
مرسی آقای دکتر. بله بله سلام شما داشتیم. بله بله سپاسگزارم. سپاسگزارم، ممنون از لطف شما. خواهش میکنم مخاطب آقای دکتر صدرزاده، آقای دکتر نصری بودن. اگر فرمایشی هست.
من حرفی ندارم، خیلی استفاده کردم، نکته خیلی مهمی کشف میکنم.
زنده باشید، سپاسگزارم. اجالتا آقای دکتر فاضلی، اصلا کلا امنیت هم یه دو بچه اینیو ذهنی براش قلمداد میکنم که بخش اساسیش رو در رابطه با احساس امنیت میذارن که در خصوص ترس هست، یعنی اون احساس ترس و تهدیدی که وجود داره. بنابراین مقوله ترس در زیر مفهوم امنیت هست و به ویژگی این مدام هم داره به روزتر میشه و بست پیدا میکنه و اصلا به از همین حضور احساس امنیت مجموعه پروژه های امنیت اجتماعی توی خود اروپا داره صورت میگیره. پروژه های زیادی هم هست که از مهمترینش پروژه سورس بود 2014 تا 2018، مجموعه احساس افراد رو در خصوص خود شهروندان اتحادیه اروپا رو در خصوص مهمترین موضوعی که احساس میکردن بودجه بعد به اون اختصاص پیدا بکنه، احساس میکردن بیشتر از اون احساس اینا امنی میکنن، اطمینان خاطر ندارن و موارد متعددی به این شکل رو از جامعه استخراج میکردن تا اونا رو بتونن به شکل سیاست‌های امنیتی خودشون تدوین کنن و ترسیم کنن. خلاصه کنم که این مفهوم ترس برای دقیقاً مفهوم اساسی تو حوزه امنیت هست و توی مقوله احساس امنیت که به شکل نظرسنجی داره، به شکل یک روش شناسی ترکیبی است که یه بخشش مربوط به خود جامعه است، یه بخشش مربوط به نخبگان جامعه تو حوزه رسانه، انجمنها و مجموعه افرادی که توی حوزه تخصصی فعالیت میکنن، بخشش هم به شکل آمارهای عینی هست، آمارا جمع‌آوری میکنن و یه تحلیلی در رابطه با اون چیزی که خروجی احساس امنیت و احساس اطمینان خاطر جامعه هست رو استخراج میکنن.
بله خیلی ممنون. برخواه میخوام بگم جامعه مثل ما جامعه ای که پاداش هاشو به افرادی میده که اون افراد بتونن به جامعه و به حکومت و به دیگران صحبت کنن که ترسیدن. آدم ترسیده پاداش میگیره. خب اینو حالا شلاپنتوخ هم میگه. ببینید این سیستم پاداشدهی به بزدلی و به ترس و مرعوب شدگی بخشی از اون سیستم تولید ترس دیگه. این ترس فقط از راه تهدید نیست، از راه پاداش هم هست. مثلا من تو این جلسه یه جوری حرف بزنم که نشون بدم خوب ترسیدم، رئیس جلسه، رئیس پژوهشگاه، رئیس وزیر علوم، همه احترام به من میذارن، یعنی این بزدل خوبیه، این به درد سیستم میخوره چون سیستم به بزدل نیاز داره، پاداش بهت میده، میدونید. اما اگه یه مقداری از پات عبور کنی، نشون بدی که نترسیدی، میشه تبدیل میشه آدم خطرناک، از تمام پاداش ها محروم میشی. تهدیدت نمی کنن، فقط پاداش خواهد بهت نمیدن، دیگه توی جلسه دعوتت نمی کنن، تریبون بهت نمیدن و به طور سیستماتیک شما در واقع محروم میشه از پاداش ها و فرصت هایی که بنابراین مثلا یک دانشگاهی باید برخوردار باشی. حالا توی اداری هم همینه، توی سیستم دیگه هم همینجوریه. و ترس فانکشن وسیعی داره برای سرکوب سوژگی، سرکوب سوژگی یعنی اون در واقع خود بودگی یا فرد بودگی که خود بنیاد باشه، خود انگیخته باشه، مسئولیت بپذیره. میدونی آدم هایی که مسئولیت نپذیرن توی یک جامعه، اینا پاداش میرن در جامعه ترسیده، جامعه مرعوب شده. خب بخواهی میکنم،
سپاسگزارم، ممنون از نکات بسیار ارزنده و دقیق شما استاد. آره تو صادق، اگه امر فرمایشی نیست و
نه نکته نیست، من فقط سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر و اینکه این نکته ای که جدیدن این روانشناسی که فرمودن مطرح کرده واقعا به معنای دقیق و کامل کلمه مونتسکیو در روح القوانین با درایت زیادی به این اشاره میکنه و میگه در جایی که اتوکراسی وجود داره فضیلتی نیست به جز ترس، و امنیت تنها در ذیل ترس به وجود میاد. حتی در بخشی از کتاب روح القوانین جمله‌ای داره در واقع مونتسکیو که من این رو البته در این متن نیاوردم چون این متن متن تلخیص شده هست، اونجا من این نقل قول رو آوردم که به متن تفسیری اضافه کنم. میگه آزادی سیاسی آرامشی است، این دقیقاً نقل قول است، بخش قسمت تفکیک قوای کتاب روح القوانین مونتسکیو است. آزادی سیاسی آرامشی است که از باور شهروندان به امنیت خود برمی‌آید. برای دست یافتن به این آزادی حکومت باید چنان کند که شهروندان از یکدیگر نهراسند. پایان نقل قول. به هر حال ممنونم و فرصت بسیار مغتنمی بود برای من.
ببینید ترس به مسابقه فضیلت که میگید، یه پروژه میخواد که نشون بده تو جامعه امروز ما چطور بزدلی و ترس فضیلت اخلاقی شده.
آقای دکتر این فاضلینه اشاره برگشتید از اون هموگلوبین دارم ما اینجا
بله
ان شاء الله برگشتید تهران اینو خودتون پژوهش انجام بدید. بله
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون و ممنون از کامنت بسیار ارزشمندتون آقای دکتر هستید. ممنونم. اگه اجازه بدید یه جنبندی بکنم فرمایشا رو و صحبت های آقای دکتر صادق زاده و اساتید بزرگوار، با اجازه اساتید بزرگوار و البته محروم میکنیم خودمون از فرمایشات و نکات ارزندتون، ولی مطمئن مدت بیترسم به انتهای جلسه سیستم خودکار قطع بشه. اگه جنبندی بخوام بکنیم، صحبت های دکتر صادق زاده که پیرامون چهار محور بیان شد در رابطه با اتکا و انگاره‌های امنیت سوژه بنیاد بود که مرجعیت انسان رو می‌ذاشت، که بحث زیادی هم در رابطه شد، و چرخش‌های پارادایمی که از سیاست و اقتصاد به حوزه فرهنگ توضیح داده شد که چجوری اومده و انگاره‌ها و سازگارهای این پارادایم فرهنگی چی رو می‌طلبه. در رابطه با امنیت جامعه صحبت شد و اینکه چه استفاده از این نظریه داخل این امنیت سوژه بنیاد شده و وجود افتراق و تمایزی که نظریه سوژه بنیاد آقای دکتر صادق زاده با مجموعه نظریات حوزه امنیت وجود داشت به ویژه امنیت اجتماعی بحث شد. خب در مجموع اون چیزی که من احساس کردم و برداشت من هست این که این نظریه با یک رویکرد توصیفی هرچند شروع میشه، ولی خب قاعدتاً رویکرد تجویزی هستش و پارادایم یه واژه تقریبا سنگینی برای این قضیه است که ما الان مجموعی از روندها رو میبینیم که کماکان روندهای مطالعه حوزه امنیت هست و اصلا ارتباطی با سوژگی نداره و در تضاد با سوژگی جامعه هست. بنابراین صحبت از پارادایم یه مقدار به نظر هنوز ثقیل میرسه برای یک مفهومی که اینقدر موارد متعدد و روندهای متعددی رو کنار خودش داره که با اونم درگیر هستن و کماکان به نظر میرسه هنوز امنیت به عنوانی هسته سرسختیه که در رابطه با اون فرایند دموکراتیزیسیون مقاومت میکنه، بلکه که دموکراسی تو تمام حوزه‌ها تونسته نفوذ کنه، حالا جدا از جغرافیاش که اونم محل بحث بود، تو حوزه خود مفهومیش خیلی سرسخته و دولت به عنوان آخرین حوزه اینو در اختیار کامل خودش گرفته و اون آیتما و سازکارهایی که میتونه اونا دموکراتیکش کنه هنوز ضعیفه و اینکه جامعه چطور بخواد بتونه اون حق سوژگی رو بگیره یک سازکار خیلی پیچیده‌ای میشه. و اینکه آقای دکتر نصیب درستی اشاره کردن، وقتی ما فرایند رو به این شکل داریم حرکت میکنیم که از امنیتی شدن بیشتر کم بشه و موضوعات به قول بوزان از امنیتی به سیاسی، از سیاسی به اجتماعی شکلیه که بهتر میشه موضوعات رو اداره کرد و جامعه شکل تر باشه، واقعا ورود امنیت به حوزه سوژه این میتونه خودش دردسرساز باشه یعنی اینکه ما داریم بست میدیم یه مفهوم امنیت رو که هر چقدر بتونیم تغییرش بدیم به نظر بهتره. اما خب آقای دکتر با تغییر مرجعیت، آقای دکتر سازه با این دعوی رو دارن که به تغییر مرجعیت میتونیم اداره داشته باشیم که میتونه بازی رو دگرگون کنه. اساتید بزرگوار هر دو متقابل بودن در رابطه با اهمیت این قضیه. این که اول به لحاظ پژوهش آقای دکتر نصیب درستی اشاره کردن که خوب این موضوع پژوهش باشه، جاش توی پژوهشگاه ها باشه، توی مراکز آکادمیک باشه. خب این نقطه خیلی ارزشمندیه که این هم بحث هم دقیقاً در همین سو هست. آقای دکتر فاضلی هم در رابطه با زمین من بودن این قضیه که چطوری آقای دکتر صادق‌زاده اومدن برای مفصل بندی مباحثی که تورن مطرح میکنه در خصوص امنیت این رو به کار گرفتن، نقطه قوت قضیه قلمداد کردن و اینکه حضور داشتن توی یک با یک رویکرد انتقادی و رادیکال به لحاظ مفهومی به این شکل دارن کنکاش میکنن و تحلیل آنالیز میکنن توی این حوزه مفهومی، خب اینم ارزشمند. اهمیت سوژگی خب اون ارزش بسیار ارزشمندی داشت. مواردی که بود خدمتون تا حدودی به این شکل به شکل نقاط مثبتش بود، ولی نقاط منفی این قضیه که بعد نه یا حالا بگیم نقاط این که میشه تقویتش کرد و دوستان پیشنهاداتی داشتن اساتید بزرگوار در خصوص تعریفش بود ابتدای به ساکن که این تعریف باید یه مقدار تدقیق بشه و یه رفت و برگشتی از این بابت هم بود، بازگشت که بتونیم ما تعریف دقیق تری هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ محتوایی در خصوص مفهوم امنیت داشته باشیم و اینکه ما بتونیم این فرد رو دقیقا بگیم سوژه دقیقا کی هستش و مشخص تر بشه. فرد خودمختار، سوژه اجتماعی، عضو جامعه است. این یه مقدار تدقیق بشه به نظر خیلی بهتر میتونه مفهومی که آقای دکتر صادق‌زاده مد نظرشونه برسونه. مجموع نظراتی هم آقای دکتر فاضلی فرمودند در خصوص چرخش پارادایمی که مدل‌های دیگه‌ای رو براش در نظر گرفتند و پیشنهاد کردم که آقای دکتر صادق‌زاده نظریاتی داشت در خصوص اینکه محدودیت‌های مفاهیم دیگه‌ای در خصوص صورت‌بندی اجتماعی و چرخش گفتمانی و در خصوص اینکه چجوری میتونیم اینو اپلایش کنیم در رابطه با ایران مد نظر بود که مجموعه داده‌های ما اینو نشون نمیده که سوژگی تو اینجا داره اتفاق میفته و سرکوب سوژگی هستش. خب آقای دکتر صادق‌زاده بیان فرمودن که ما بیشتر اون چیزی که برداشت بنده بود رویکردشون تجویزی هستش، بنابراین یک جوری ظرفیت سازی امکان سوژگی رو اینجا مد نظر دارن، نه حالت تبیین کننده دیگه از اون وضعیت موجود و اون چیزی که در رابطه با این ظرفیت سازی میتونه مقدم کار باشه هم مفهوم عرفان اشاره کردن، همون چیزهایی که به شکل زمین من و تاریخ ایران میتونه اینها رو به ما بده. این خلاصه از اون چیزی بود که اتفاق افتاد. ما خیلی خیلی خرسندیم که اول شنونده این بحث خیلی قشنگ و زیبا هم برای طرحش هم برای نقطه نظرات ارزشمند اساتید بودیم و امیدوارم برای مابقی دوستان هم بحث مفید و ارزنده‌ای بوده باشه. این به این شکل اگر دوستان امری و فرمایشی ندارن من اختتام جلسه رو اعلام کنم. آقای دکتر بزرگواری شما سپاسگزارم.
من هم خیلی خوشحال شدم. روز همگی بخیر. از خانم دکتر ایشون و همه خانم‌های سجادی و همه تشکر میکنم، همه و همه خانم مقدم، نمیدونم همه دوستانی که حضور دارن، حضور شنونده های عزیز هر جایی هستن میشنون. خدا نگهدارتون.
سلامت بشید. خدا پشت و پناهتون. ممنون از اینکه حضور داشتید و استفاده کردید استاد. دست شما در نکنه استاد هستید. ممنون از وقتتون. سپاسگزارم. خدا حافظ.
منم سپاسگزاری میکنم از اساتید محترم و بیش از این مصدق نمیشم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر سجادی و نکته مهمی که پیرامون تاکید بر وجه ذهنی امنیت و موارد دیگری که من یادداشت کردم داشتید. سپاسگزارم و ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار داده شد تا بتونم صحبت اساتید رو بشنوم. سپاسگزارم و خداحافظ.
استفاده کردم استاد. دست شما درد نکنه و خدا نگهدارتون. دوستان همگی در برنامه